نظامی شهر سواره در کشور مالی اعدام شدند. عملیات نظامی نیروهای فرانسوی و ارتش مالی علیه شبه نظامیان اسلامگرا حدود 2 هفته پیش از این شهر برنامه ریزی شد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر همچنین گفته است اطلاعات معتبر دیگری در دست دارد که بر اساس آن نزدیک به 20 نفر دیگر نیز در همین منطقه اعدام و دفن شدند. این فدراسیون مقامات کشور مالی و فرانسه و جامعه جهانی را فراخوانده است تا با تشکیل سریع یک کمیسیون تحقیق در این زمینه بررسی کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در رابطه با نقض حقوق بشر از سوی نظامیان مالی خواستار اعزام ناظران سازمان ملل متحد به این کشور شد تا این اتهامات را مورد بررسی قرار دهند. در همین حال دولت مالی با صدور بیانیه‌ای با رد این اتهامات ارتش این کشور را بیگناه دانسته و اعلام داشت ارتش مالی اقداماتی را که تروریست ها مرتکب می شوند انجام نمی دهد. در حال حاضر 2300 سرباز فرانسوی به کشور مالی اعزام شدند و سربازان کشورهای افریقایی که استقرار آنها در کشور مالی توسط سازمان ملل به تصویب رسید روز گذشته آماده حرکت به سوی این کشور شدند. تا کنون ارتش فرانسه تنها نیروی نظامی خارجی بود که در کشور مالی همراه با ارتش این کشور علیه اسلامگرایان افراطی مرتبط با القاعده که در پی تسخیر کامل مالی و اجرای قوانین اسلامی در آن هستند نبرد می‌کرد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز روز گذشته اعلام کرد آمریکا از مبارزه با گروه‌های اسلامگرای مرتبط با القاعده در کشور مالی حمایت می‌کند. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
لس آنجلس.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون. من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. یه سوالی داشتم راجع به بچه دار شدن، چون من با این قضیه مشکل دارم. یعنی نه اینکه مشکل داشته باشم که نشم، اینی که دوست ندارم بشم به دلیل آسیبی که توی کودکی خوردم از اطرافم. حالا اگه سوالی هست
ببینید. خواهش می‌کنم. مطلبی که می‌فرمایید بسیار درسته. یعنی وقتی که به طور کلی یه مقدار مطالعه صورت گرفته، شما با یه مقدار مطالب عمومی و کلی آشنا میشید، تقریبا به نظر من میشه این نتیجه رو به عنوان یه مطالعه علمی، نتیجه گیری علمی داد که آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه و آدم عادی در شرایط عادی صاحب فرزند میشه و میخواد بچه دار میشه. پس اگر من و شما نمیخوایم ازدواج کنیم، نمیخوایم بچه دار بشیم، به این خاطر نیست که یه نوع دیگری از انسان هستیم مانند بقیه، ولی یه دمون این گونه فکر کنیم یه ده اون گونه. نه، مثل این مونه که مثلا من به راحتی راه میرفتم، حالا دیگه نمیتونم راه برم چون ضربه‌ای به پام خورده یا پام شکسته، یعنی دلیل اونه. و الا این گونه نیست که آدم‌ها دو نوع آدمایی که درست راه میرن مشکلی ندارن، اما که درست راه نمیرن یا آدمایی که پاشون یه اندازه است یا کوتاه و بلنده. اینو به این دلیل عرض میکنم که همیشه واقعا دلایل داره. خود شما وقتی اشاره میکنید به اینکه به خاطر آسیب کودکی است، در حقیقت و به احتمال زیاد همینه. یعنی من روزی که کودکی خوبی نداشتم یا با کودکان مسئله و مشکل داشتم یا فکر کردم پدر و مادر و اطرافیان من با کودک موضوع و مسئله دارن، میتونم از داشتن کودک سر باز بزنم. مگر واسطه یه کودک دیگه بزرگ شدم، من یه خواهر و برادر 5 سال 7 سال 9 سال بزرگتر از خودم داشتم، اگر من خواهر و برادرای 5 سال 7 سال 8 سال کوچکتر از خودم داشتم که نقش مادری یا پدری رو ایفا کردم، همه اینا استراب و نگرانی رو در من به نوعی به وجود میاره که هر وقت موضوع داشتن فرزند هست من رو با مشکلات فراوان، با استراب و یا به اینکه برم سراغ اون عقیده‌ای که قبلا گرفتم و تصمیمی که عقیده‌ای که دارم یا تصمیمی که قبلا گرفتم بیستم که بچه نمیخوام. اما موضوع رو بذارید یه جور دیگه نگاه کنیم. من اگر به شما بگم، یعنی شما به من بگید که بیا با هم مثلا بریم خرید و من به شما بگم پام شکسته و نمیام، خب شما میگید متوجه هستم چون پام شکسته نمیای خرید، در حالی که تو گفته بودی دلت میخواد و درست میدونی و همچنان من میگم چنینه. خب اصلا فراموش کنید موضوع خرید رو، من باید برم پامو درست کنم. مهم نیست که من میخوام چه کار کنم با این پا، روزی که پای من شکسته باید درستش کنم. برابری اگر شما فرضتون و حرفتون که احتمالاً چنین هست که من به دلیل آسیب‌های کودکی الان صاحب فرزند نمیخوام بشم، اصلا موضوع فرزند رو بذارید کنار. من باید آسیب کودکی رو درست کنم و الا 10 جای دیگه 100 جای دیگه در طول زندگی به من آسیب میزنه. موضوع فرزند به کنار. بنابراین دلیلی نداره که همون وضع و حال بد رو داشته باشم صاحب فرزند بشم. نه، من میرم حالمو خوب میکنم، مثلا حالا که موضوع مشخصه. ضمناً این یه گرفتاری و مسئله است که کاملا قابل حل میشه، از من مثل یه پای شکسته درستش کرد و به حالت عادی و سالم برگردونش. پس قدم اول شما به نظر من این است که مشکل و مسئله ای رو که در کودک و کودکی داشتید حل کنید، بعدن حالا انتخابتون در خصوص داشتن یا نداشتن فرزند موضوع دیگری خواهد.
من یه کوتاه بگم چه اتفاقای افتاده، که آیا ببینم اینا با تراپی حل میشه قضیه یا اینکه این تو وجود من نهادینه شده. من 11 سالم که بود یه دختر خاله داشتم 13 سالش بود که بر اثر سرطان فوت کرد. بعد توی همون برهه زمانی دختر خاله دیگه هم توی موضوع مسئله کلیوی پیدا کرد و یه مشکلات حادی پیدا کرد که چند وقت طول کشید. بعد برای یکی از بستگان نزدیک، یعنی در اقوام درجه یکم، یه موضوعی رو تشخیص داد. سه تا آزمایشگاه همزمان با سه تا دکتر یه بیماری رو تشخیص دادن که حالا روی ایر نمیگم چون ترسم خودش بشنوه، چون اصلا در جریان نیست. و این همه اینها باعث شد که من اصلا احساس کنم بچه بیارم مساویه با بیماری این بچه است. و حالا از دست دادن، الان میدونم که شما میگین ممکنه 1000% روی کاغذ باشه، ولی این ترس توی وجود من هستش که چون خیلی اطرافم میبینم بیماری، یعنی من بچه های سالم رو میبینم ولی اون چیزی که منو به خودش جذب میکنه بیشتر بچه های مریضه. یعنی میگردم دنبال کیس هایی که میگم آها پس این بچه مریض شده پس من بچه دار نمیشم. بعد یه بار روی خط از یکی از شنوندگانتون شنیدم که اونم بچه نمیخواست و میخواست به سرپرستی بگیره بچه رو اگر یک زمان پشیمون شد، چون از شما شنیدم که گفتین اکثر کسایی که میگن ما بچه نمیخوایم وقتی اصلا باوری میگذرن پشیمون میشن. و من همیشه گفتم خب اگه پشیمون شدم اب نداره، یکی رو میرم به سرپرستی میگیرم اگه اون حس مادری رو یه وقت احساس کردم که نیاز دارم.
اولا روزی که من شما استدلال غلط میکنیم باید استدلال غلط نکنیم. به من بفرمایید که دلیل این که آدم ها افسرده میشن، مضطرب میشن، گرفتار خشم میشن، گرفتار خجالت میشن، احساس بدی راجع به خودشون و دیگران میکنن، از زندگی و زنده ها بدشون میاد چیه؟ تجزیه و تحلیل غلطه. خب یعنی چی؟ که من بیام در حالی که متوجه موضوع هستم بزنمش کنم، یعنی بگم در حالی که من میدونم احتمال یه چنین حادثه 1% یا 1 در 1000 یا 1 در 10000 نه، من فرض رو بر این میگیرم که احتمالش 90%. شما برای چی سوار اتومبیل میشید؟ خطر تصادف هم دارید. برای چی بیرون غذا میخورید؟ میتونید مسموم بشید. برای چی سوار هواپیما میشید؟ ممکنه سقوط بکنید. برای چی دکتر میرید؟ برای که شاید تشخیص غلط بدن. برای چی دوا میخورید؟ برای که شاید دوای عوضی باشه شما رو بکشه. برای چی میگیرید میخوابید؟ شاید نتونید بیدار بشید. آخه عزیز اینجوری که نمیشه زندگی کرد. که بعدم تازه خودتون خوشحالم که میگید، اعتراضی بهتون ندارم، اتفاقا روشن بینیتون رو دوست دارم که من میگردم خب پیدا کنم جنبه‌های بد رو. درست بس که من تو شهر لس آنجلس برگردم ببینم بیام کجا تصادف شده، به من بگم هر جا تصادف شده من خبر کنین، بنابراین من در روز ممکنه 10 تا تصادف ببینم. پس از نظر من تنها چیزی که وجود داره تصادفه. درست مثل آدمی که تو بیمارستان فکر کنه همه میان مریض اینجا بعدم یه ده میمیرن، یا یادم تو دادگاه فکر کنه همه جرم و جنایت میکنن، یادم بره تو کودکستان فکر کنه همه 6 سالن. این نگاه نگاه غلطیه. اصلا این مسئله و موضوعی که راجع به شکستن پا گفتم اصلا برای من موضوع بچه منتفیه، چون ببین تا زمانی که شما بازی بچه رو در میارید اون استلاره هم نگم دارید. بعد تازه اومدید چه کردید؟ نکته جالبترش اینه گفتید حالا اصلا من میام میپذیرم که عقیده و نظر و کارم غلطه، یه راه دیگه پیدا کردید که چون از صحبت من با یه شنونده‌ای به این نچرسید که اگر یه روزی سنتون حالا رفت بالا و پشیمان شدید و اون موقع نتونستی خب برید بچه اداپت میکنید. خب چند تا اشکال وجود داره. من چرا باید برای خودم دردسر درست کنم در حالی که دردسری که همکنون دارم درست کنم نتیجه یه آسیب گذشته است که میشه درستش کرد؟ دو، کی گفته که اگر شما در سن 50 سالگی تصمیم گرفتید که پشیمان بشید از اینکه چرا خودتون بچه ندارید، رفتن و بچه آوردن که در حالی که به خودی خودش بسیار بسیار کار خوبیه جبران اون چیزی که شما میخواید رو تا حدودی میکنه، نه کاملا. بنابراین ببینید شما من بگید که اگر 10 تا مریض افسرده، 10 تا مریضی که دچار وسواس و استراب یا خشم و عصبانیت ویرانگرن، علتش چه؟ پاسخ خیلی روشنه: فکر غلط، فکر بد، فکر منفی. همیشه فکر غلط، فکر بد، فکر منفی یا اون تخیل و تصور یا فعالیت ذهنی بد و غلط و منفی موجب حال و احساس بد میشه. همیشه مثل که آدم بگه سرمو محکم میزنم به دیوار، همیشه موجب درده. ببینید موضوع رو حل کنید، اصلا بچه رو و بازی بچه رو بذارید کنار، چون اون میتونه دلایل دیگه ای داشته باشه. اون میتونه مسائل ارتباط شما با همسرتون باشه، مشکلات شما با خانوادتون باشه، مسائل برنامه‌هایی که برای خودتون دارید. بنابراین وقتی که بیاد یه موضوعی رو به یه موضوع دیگه پیوند بدید، ممکنه به خاطر دومی یا نتیجه دومی اولی رو خوب نبینید. من اصلا عرضم به همین جد در آغاز به شما بود، اصلا فراموش کنم، نمیخوام راجع به بچه شما فکر کنید. چرا من شما باید به خاطر کودکی که آسیب دیدیم، به خاطر اینکه پامون شکسته، به خاطر اینکه دستمون شکسته، تا آخر اون با پای شکسته و دست شکسته زندگی کنیم، در حالی که با دست و پای شکستمون رو درست کنیم و میتونیم درست کنیم؟ این مطالبی هم که شما من گفتید اصلا احتیاج اونقدر به کار روان درمانی یا تراپی نداره. من و شما باید قبول کنیم که فرض کنیم شما در ایران هستید و من در امریکا، من و شما که نمیتونیم بگیم حالا فرض میگیریم هر دوتا اون در ژاپنیم، خب بعدم ازش بخوایم نتیجه بگیریم که حالا چنین یا چنان کنیم. ما که قرار نیستی یه پا رو واقعیت بذاریم، پا روی عقل و منطق بذاریم، پا روی علم بگذاریم، همه اینا رو نادیده بگیریم برای این که میخوایم یه نظری، یه فکری، یه حسی، یه احساسی رو در خودمون به نوعی نگه داریم و ازش دفاع کنیم. خب از پا در میام عزیز، شما روی پشت بون برید 20 متر از این ور به اون ورش 21 متر راه برید، خب اگر پشت بون بلند باشه میافتیم، من و شما پایین میمیریم. ما نمیتونیم رو واقعیت پا بذاریم. هیچ واقعیت یقه ما رو محکم میگیره، میگه مجبوری، مجبوری که قانون من اطاعت کنی. درست بس که من شما تصمیم میگیم نفس نکشیم، درست بس که من شما تصمیم بگیریم از یه بلندی 500 متری خودمون رو پرت کنیم پایین، حتما میمیریم. مهم نیست که چه میکنیم، مهم نیست بقیه برامون چه میکنن، برای که اینا واقعیت هاست. به همین جهت است که من پیشنهادم به شما اینه، به جای اینکه با خودتون در خصوص بچه و حرفای از این قبیل که اشاره کردید کلنجار برید، من جای شما باشم یه روانشناس خوب پیدا میکنم، میرم سراغ کودکی، مشکل کودکی رو حل میکنم. خواستم بچه دار بشم،
با یک بار این کارو کردم.
نه با یک نه صبر کنید میرسم بهش. با یک بار این درست بس این است که منم به شما بگم یه روز رژیم گرفتم ولی نمیدونم چرا 20 کیلو کم نمیکنم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، من ببینم بهانه‌های دیگه تون چیه. خیلی خوشحالم از اینکه حرف میزنید و خوشحالم از اینکه اون چیزی که حس و احساس میکنید بیان میکنید و این تنها راه اینه که من و شما به یه جایی برسیم، به یا مسائل برای خود ما و دیگران روشن میشه. لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمند با ما باشید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
نوای صداقت، فریاد عدالت. هدف ما در LLA گروپ ایستادگی و مقابله با بانک ها و مورگیج کمپانی های زورگو برای از بین بردن بدهی کردیت کارت ها و مورگیج های شماست.
هر سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر فریبرز نژادپور، میدییتر دادگستری.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال جدید با اتومبیل جدید مرسدس بنز، اتومبیل ایدال خود را از بین 550 مدل و رنگ های مختلف با قیمت بسیار مناسب انتخاب کنید. مرسدس بنز انسینو در ونتور رو بولوارد، نبش ساختمان ایرانیان، با من انوش با شماره 800 گو مرسدس، 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
قابل توجه علاقمندان فرش‌های نفیس ایرانی، یونیورسال راگ در شهر ایرواین بعد از 20 سال فعالیت و خوشنامی درهای خود را برای همیشه می‌بندد و به همین دلیل کلیه موجودی کم نظیر قالی‌های ایرانی از تبریز، اصفهان، کاشان، نائین و قالی‌های دست‌باف از تمام نقاط مختلف جهان باید فروخته شود. یونیورسال راگ در شهر ایرواین، 949-341-0929. از این موقعیت استثنایی برای خرید فرش مورد علاقه‌تان با قیمتی غیر قابل رقابت استفاده کنید. یونیورسال راگ در شهر ایرواین، 8775 Research Drive، تلفن 949-341-0929، 949-341-0929. بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است.
آژانس مسافرتی آرتمیس تقدیم می‌کند. تور برزیل و آرژانتین در بهترین فصل سال از 21 فوریه تا 4 مارچ. دیدار از شهرهای ریو دو ژانیرو، ایگواسا فالز و بوینس آیرس. اقامت در هتل‌های 5 ستاره. حرکت این تور زیبا از 21 فوریه خواهد بود و زمان بازگشت 4 مارچ. جهت ثبت نام با شماره 818-906-7043 و 1-888-906-7043 تماس بگیرید.
دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در بکارگیری جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فرکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستلینگ و رادیس در آمریکا، اروپا و خاوردور. دکتر رضا ترشیزی به مناسبت ایام آخر سال تخفیف ویژه برای بوتاکس و رادیو فرکانسی به مراجعین محترم تقدیم می‌دارند. تلفن‌ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو جانم، در خدمتتون هستم.
خواهش بکنم. من فقط عرضم این است که شما بهتر مشکل رو حل کنی. چند سالتونه شما عزیز؟
من 30.
همسرتون چند سالشونه؟
29.
ایشون نظرشون چیه راجع به داشتن بچه؟
ایشون هم خب ما الان 10 سال پروسه دوستی و نامزدی و عقد و ازدواجمون طول کشید. از همه اولشون هم گفتم بچه نمیخوای، اوکی منم بچه نمیخوام. الان هم میگن که ما شرایطشو هنوز نداریم، استیبل نیست زندگیمون و ولی مخالفتی ندارن که اگه استیبل شد زندگیمون اون وقت بچه داشته باشیم، ولی من این دافعه رو دارم نسبت به بچه داشته.
و مسئولتون از استیبل شدن مصدر فقط مالی؟
نه تندین رو چند با اپلای کردیم این سری آخر، حالا اپلای کردیم که از ایران بریم و منتظر جواب، و ایشون میگن که باید یه جا باید این کیسا بسته شه و زندگیم و یه جا ثابت شیم.
خب شما دوتا متخصص، معمولا تو کار دفتر من همیشه به دوستان برمیگردم میگم اون کارخونتون کجاست، و غالب اوقات نگاه میکنم من که کارخونه چه اون اکسکیوز فکتوری، یعنی کارخانه بهانه، چون همینجوری دارید بهانه درست میکنید. من میترسم بعدش هم به احتمال انتخابات ریاست جمهوری مرتبط بشه یا چیزهای دیگه. به هر حال اون انتخاب شماست برای داشتن یا نداشتن بچه.
یه چیزی دیگه هم وسط بگم، ببخشید نیونه کنم، من یه خواهر دارم که 8 سال از خودم کوچیک‌تر، فکر کنم یک بار مراجعه کردم تا رو گفتارش.
دقیقاً عزیز. پس ببینید این یکی هم به اون اضافه میشه، یعنی اونا اصلا عامل اصلی است برای که ماجرای استراب و نگرانی با هم گره میخوره. مسائل حل کنید عزیز، برای من مهم نیست چون میبینید به منم ارتباط نداره، ولی من دلم نمیخواد که کسی پا شکسته باشه بعد بهش آدم بگه بریم فوتبال، بگه نمیتونم بیام، بهش آدم بگه بریم بگردیم، بگه نمیتونم بیام، و بعد آدم فکر کنه که نمیخواد بیاد فوتبال یا بیاد بگرده، در حالی که موضوع اصلی و اساسی شکستگی پا رو درست کنید. هر دو ایشون هم باید نگاه کنن که چرا این گونه به موضوع نگاه میکنن. اگرم از شما میترسن اما حرفای شما رو میزنن، یه ذره براشون شجاعت بخرید، امیدوارم مشکل ایشون هم حل بشه.
یه سوال کوچولو بپرسم، اینکه این دوره تراپی این نرمالش چقدر باید طول بکشه؟ من یک دوره طولانی مدت تراپی شدم.
خب کار درست نبوده عزیز، برای که ببینید شما فرض کنین من اگر با شما صحبت کنم ولتون نمیکردم سر همه حرفایی که زدید، یعنی یا شما باید منو قانع میکردید که حرفتون واقع بینانه و معقول و منطقی یا نه. اگرم میخواید بگید من حرف واقع بینانه معقول منطقی علمی رو نمیپذیرم، خب ما دیگه بحث نداریم، برای چی وقتتون طرف میکنید؟
نه میپذیرم.
نه من ازم یه چیز دیگه است، یعنی میخوام بگم اگه کار تراپی باشه احتیاج نداره شما این ور اون ور برید عزیز. ببینید اون حمله منو به خودتون جدی تلقی کنید، تو شوخی بود ولی بسیار جدی، شما بهانه میسازید. یعنی شما آدمی هستید که تصمیم گرفتید دنبال دلیل میرید، انتخابتونی کردید، حالا میخواید ثابت کنید جنبه‌های مثبتش چیه و مخالف اون انتخاب شما جنبه‌های منفیش همیشه پیدا می‌کنی. همه آدما میتونن هر باور و اعتقادی رو که بخوان ثابت کنن، هیچ آدمی حریف هیچ آدم دیگه نمیشه روزی که دیگری نخواد واقع بینانه عاقلانه منطقی بر اساس یه اصولی که بحث و گفتگو و استدلال ریزنینگ حرکت میکنه به موضوع نگاه. شما الان بیاد بگید که من میخوام ثابت کنم که مثلا دو تا خطی که جمعشون هر کدامشون کوچکتر از دو تا خط دیگه هستن، جمعشون هم حتما کمتر از اونا، از اول تا میگه دو تا خط، میگه از کجا گفته که این خط، بعد میگه کوچیکی گفته کوچیک، بحث نمیتونید بکنید. بعدم دلمون خوشه و فکرمون هست که ببین نتونستی ثابت کنی به من، یعنی ما قرار هست که یه حداقلی رو برای بحث و گفتگو بپذیریم و یه مقدار اصولی رو که علم و عقل و واقعیت و منطقه رو قبول داشته باشیم و حالا درگیر بحث و گفتگو بشیم. یعنی من شما اول باید بپذیریم، من به شما میگم که اوضاع امریکا بهتر از ایرانه، شما میگی نه خیر، میگم آخه ببینید در امریکا، میگه اصلا امریکا کجاست، میگم آخه ببین امریکا وضعیت اقتصادی کی گفته، آخه وضعیت اقتصادی و درآمدش کی اندازه گرفته، شما خودتون اندازه گرفتی، خب شما اگه بخواید منو متوقف کنید من ایستادم. ببینید به همین جهت است که من هرگز، حالا رو خط رادیو در جهت کار و مسئولیتی که دارم کمی ادامه میدم، ولی اگر من فرض کنید توی مهمونی باشم یا توی جمعی باشم یک کسی بخواد اینجوری بحث کنه، بلافاصله میگم حتما حق با شماست و میستم، اگرم میخواد اون حرف بزنه بزنه، من دیگه بحثی ندارم، برای که یک کسی باید حسن نیت خودش رو، میل خودش رو به اینکه میخواد واقعیت و حقیقت رو بدونه یا اون رو مورد بحث قرار بده، اگر بدن دلش خواست عقیده و نظرش رو عوض کنه یا نکنه، اون یه قصه دیگری است. شما میتونید به من بگید حرف درسته، عقیده درسته، باش کاملا موافقم، ولی من بچه نمیخوام، من حتی یک جمله به شما نخواهم گفت، برای اینکه حداقل ما سر اون چیزی که گفتگو کردیم اینه که کدام نظریه درسته یا غلطه، اینجا امریکا هست یا نه، آیا جمعیت امریکا از جمعیت ایران بیشتر هست یا نه. اگر بیشتر بحث تمومه، ولی شما میگید نه جمعیت ایران با وجودی که یک چهارم امریکاست، این ایرانی ها 100 برابر بهتر از امریکایی ها، اون بحث دیگری است، یا با وجودی که کمن خیلی این کم بهتر از اون زیاده، بسیار خوب. ولی شما بپذیرید اینجا 315 میلیون اونجا مثلا 75 میلیونه. همین. اگه به این توافق برسیم قدم بعدی رو ممکنه بخوایم بحث بکنیم یا بحث نکنیم. من همین امروز توی برنامه تلویزیونی استدلال نمجور ماهات و مبهوت موندادم. آخه این چجور استدلالیست که ما درباره موضوع ها میکنیم؟ موضوع رو با هم مخلوط نکنید، دونه به دونه، قدم به قدم که برید دفعه میبینید مسائل غالب اوقات روشن میشه یا حل میشه. بنابراین پیشنهاد من هم به شما اینه که اصلا فراموش کنید هم شما هم همسرتون موضوع فرزند داشتن رو، و بعد خودتون نگاه کنید به آسیبایی که خوردید به خاطر خودتون. ولی الان حرفایی که شما زدید یا حرفایی که همسرتون زد در حالی که میتونه یه جایی و درصدی باشه و درست باشه، ولی همیشه مقایسه است. وقتی شما تشون برید یه چیزی رو بخرید به شما میگن نمیدونم 100 هزار تومان، شما فکر کنید 70 هزار تومان میارزه، 100 نه. و یا فکر کنید چون 150 هزار تومان هم میارزه و شما حاضرید برش بدید، با کمال میل میخرید. خیلی هم خوشحال میشید، فکر کردم گرونتره ولی ارزونتر بود. بنابراین شما اول با واقعیت ها آشنا بشید، روبرو بشید، بعدن خب انتخاب شما و همسرتون و هر دوی. ضمناً شما اگر حرفای منو شنیدید، صرف نظر از این موضوع که ماجرای بچه موضوع فانتزی و تجملی و نمیدونم انتخابی نیست، بلکه مثل خیلی چیزهای دیگه است، مثل ورزشی است که باید کرد، مثل ارتباطی است که باید آدم با آدم‌ها دید داشته باشه، مثل اینکه تفریح آدم با تو زندگیش داشته باشه، یعنی پذیرفتن اون موضوعها. زندگی زناشویی با مسئله بچه در گذشته اصلا تعریف می‌شده. یعنی وقتی که میگفتن خانواده، میگفتن خانواده پیوند بلند مدت میان دو بزرگسال که هدف اون تولید مثل و پرورش تعلیم تربیت بچه است. یعنی اصلا ازدواج با اون تعریف می شده. درست مثل ازدواج با رابطه جنسی تعریف می شود. نمی‌تونید بگید من با یک کسی ازدواج کردم ولی نمی‌ذارم دست به من بزنه. با یا اصلا رابطه جنسی یعنی چی؟ ما تصمیم می‌گیریم دو تا انسان کنار هم در مسیر رشد و تکامل، چون از این پرت و پلاها من شنیدم، حرکت کنیم. بنابراین چه دلیلی داره که ارتباط جنسی با هم داشته؟ خب تعریف ازدواجی نیست، تعریف خانواده این نیست. تعریف ازدواج خانواده به بچه مرتبطه. نمیخوام بگم با اون تعیین و تعریف میشه، ولی سالهای سال تا 40 سال قبل اصلا کتابای جامعه شناسی رو شما باز کنید، تعریف ازدواج این بود، تعریف خانواده این بود. بنابراین وقتی که این ماجرای رابطه جنسی و تولید مثل اینا مطرحه، بعدم همونطور که خودتون اشاره کردید نگاه میکنید میبینید که اگر انسان دانایی داشته باشه و مهربانی داشته باشه، یه نعمته، یه موهبته داشتن بچه و بزرگ کردن بچه. هیچ دانشگاهی به اندازه‌ای که شما مثلا به عنوان یه مادر تو 4 سال از فرزندتون از تولد تا 4 سالگی یاد میگیرید، بهتون مطلب یاد نمیده. هیچ جایی در دنیا، هیچ روان درمانی و تراپی شما رو اینقدر با خودتون، با توانایی هاتون، با مرزهای وجودیتون آشنا نمیکنه. هیچ ارتباطی از این عمیق‌تر و سنگین‌تر نیست. هیچ وقت اون ظرافت و لطافت و زیبایی که تو این رابطه هست رو شما اصلا نمیتونید از جای دیگه به دست بیارید. من اصلا تعجب میکنم، ولی اگر من اون دانایی رو ندارم، اگر من اون مهربانی رو ندارم، اگر من اون امکانات لازم رو ندارم، اگر آسیب دیدم، خب گرفتارم. درست مثل این که امروز مثل مسابقه ای در ایران است و این همه هیجان رو برای دوستان ما تا اینجا به وجود آورده، ولی اگر یک کسی دست و پا شکسته، اگر یک کسی اصلا نمیتونه ببینه یا نمیتونه بشنوه، خب بسیار طبیعی است، براش اصلا مسخره است. توضیح هم براش بدید که 22 تا آدم دنبال یه توپ میدوند، تعجب میکنه چه خبر است. ولی شما آخه من میتونید این همه زیبایی رو، این همه حرکت رو، این همه انسان و انسانیت رو، این همه محدودیت ها و موانع انسانی رو، این همه کار هنری و مهارت های انسانی رو توی همچی چیزی نادیده بگیرید و بعد این مطلب رو در یه چارچوبی مثل توپ و 22 تا آدم تعریف کنید یا توجیه کنید؟ اینا نشون دهنده این است که آخر کارم وقتی میرسیم به گل، یا میرسیم فرض کنید به عطر، یا میرسیم به یه شعر زیبا یا یه نقاشی خوب، اونجا هم همین حرفا رو بزنیم. چیه؟ چقدر پول این مثلا فرض کنین قاب این نقاشی یا بوم این است؟ این تازه اون پولش اگر اینا رو نمی کشیدن که اینقدر گرون نبود. و بنابراین فرض کنین یه اثر هنری حیرت انگیزی که انسان رو با توانایی های انسان دیگه آشنا میکنه رو شما آخر کار بیاد بخواید بگید این موادش مثلا 1000 تومان هم نبوده. میدونید اینجا گرفتاریست، یعنی اینجاست که یه دفعه تمام اون شور و شوق و هیجان رو از زندگی میدیم. اینجاست که درست مثل یه اناری میشه زندگی که تمام آبش مکیده شده و حالا اون چی که مونده فقط احتمالا دانه هاش است و هیچ. این اون مسئله است. بنابراین یه جور دیگه بهش نگاه کنید. مادام که من کودک و کودکی رو باختن با توضیحی که شما دارید اینقدر بد و منفی میبینم، خب کاملا من متوجهش هستم، ولی این ماجرا جلوه و چیز دیگه هم داره. این درست مثل هر چیز خوبی است که من و شما بخوایم خرابش بکنیم. به همین جهت هست که برخی از آدم‌ها وقتی مثلا راجع به گل شما صحبت بکنید همینجوری ماتو مبهوت می‌مونن، گل یعنی چی؟ برای چی آدم مثلا پولش رو یا وقتش رو هدر بده که چی؟ خب که چی؟ من آدمایی بوده که بردنشون دوستان کنار دریا اقیانوس در اینجا نگاه، خب این مقدار آب گندیده که اصلا هیچی هم نمیشه ازش استفاده کرد، که خب که چی؟ که آب که آب. خب البته اگر به این آدما بپرسید حالا اون چیزی که برای تو مهمه چیه، برخی از اوقات یه دفعه متوجه میشید که مثلا داشتن یه ساختمون، اینا اون گرفتاری هاست، یا احتمالاً خوردن یک ماده غذایی یا عرق. ولی این قصه دیگریست. به همین جهت است که من فکر بکنم شما و همسرتون یک گفتگوی در این زمینه با هم داشته باشید، یا آدم مناسبی رو پیدا کنید، اون مسائل رو حل کنید. بعدم امید من این است که اون فرصت و امکاناتی هم که گفتید فراهم بشه، پاترتون واسطه بشه، کاری که میکنید خوب است و درست، ولی مهمتر اینه که یک کاری بکنید که برای 60 سال آیندهتون هم همچنان خوشحال باشید که این کار کردید، برای که به هر حال من و شما مانند بقیه انسان‌های شباهت‌هایی داریم، حالا یه تفاوت‌های جزئی اینجا اونجا داریم ولی شباهت‌هایی داریم، و به نظر میرسه که اون حرفی که خود شما زدید تو از من شنیدید کاملا متعارض نشون میده. آدمایی که صاحب فرزندی نیستن خیلی از اوقات در طول زندگیشون پشیمان میشن. ضمناً اون دو تا قلابی که زندگی زناشویی رو بیش از هر چیز دیگه حفظ کنه، رابطه جنسی خوب و فرزند، اینم مطالعات نشون میده. پس بنابراین اگر حتی شما برای زندگی و ازدواجتون هم اهمیتی قائلید، خب اون مستحکمترش میکنه. اینا علل و عواملی است که موجب بهتر شدن و برتر شدن خود شما و زندگیتون است. این است که هر کار که دوست داشتید و دلتون خواست بکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی، خیلی ممنون از وقت به من دادید. متشکرم از برنامه خوبتون.
لطف داری عزیز. تمنام. شنگل رجمن دو دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم. به آگاهی دوستانی که در منطقه تورنتو کانادا هستن برسونم که روزهای شنبه و یک شنبه دوم و سوم فوریه در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس 11 ساعتی کودک درون دارم که 4 ساعت اون در روز شنبه از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر است و 7 ساعت اون از 11 صبح تا 6 بعد از ظهر یک شنبه سوم فوریه قسمت دوم اون خواهد بود. در این کنفرانس من 4 تستی رو که مربوط به آسیب دوران کودکی است، تولد تا 18 14 ماهگی، 14 ماهگی تا 3 سالگی، 3 تا 6 سالگی، 6 تا 12 سالگی رو خواهم داشت و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی که همه دوستانی که حاضرن و مایلند در اون شرکت میکنن. محل برگزاریش رایتون است که در هایوی 7 است. به دلیل محدود بودن جا توصیه میکنم که کارت ورودی رو از رادیو صدای ایران، کتاب فروشی پگاه یا مراکز دیگه دریافت بفرمایید. و امیدوارم که این برنامه رو، چون قسمتیش رو من در گذشته داشتم، برخی از قسمت‌ها چون جنبه تکرار رو داره، دوستان با این آگاهی لطفاً انتخاب کنن. همچنین به دعوت مرکز زرتشتیان در روز یک شنبه 10 فوریه از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر سخنی در باره ازدواج و خانواده امروز دارم. این مرکز در وست مینستر در منطقه اورنج کانتیز، ورود برای همه عزیزان ایرانی و همزبانان آزاد و رایگان هست. فقط شامل حال زرتشتیان عزیز ما نیست، بلکه در رو به روی همه باز گذاشتن. ورود آزاد و رایگان هست روز یک شنبه 10 فوریه از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر ازدواج و خانواده امروز. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی. مصریانی.com 866 99 وکیل و یا 866 998 2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-55-55 رستوران جوان.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوویدرم و ریدیس. درمان رگ‌های واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خال‌ها و لکه‌های پوستی. درمان جوش‌های صورت، کمیکال پیل، انواع فیشل و سفید کردن دندان‌ها. با بیش از 150,000 لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادری مجرب و با مدرن‌ترین دستگاه‌های مورد تایید FDA در دو شعبه گلندل و تازانا انجام می‌گردد. برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمت‌ها و تخفیف‌های ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید. 818-507-0909.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین جمعه 9 صبح در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بله بفرمایید.
درود بر شما.
درود بر شما، بفرمایید.
عرض کنم که من خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم و دیروزم اتفاقا یک ساعت و نیم روی خط زدم ولی نشد نوبت، که اشکال نداره. عرض کنم که اجازه بدید من قبلا از شما واقعا تشکر بکنم به خاطر این خدماتی که شما به جامعه ایرانی میکنین، چون من مدت هاست که برنامه شما گوش میکنیم، همچنین همسرم و خانواده کلا، و بسیاری از اختلافایی که داشتیم و اینا به اصطلاح همون افکاری واقعا نادرستی که داشتیم به این وسیله حلش کردیم و بسیاری از مشکلاتمون حل شد. به قول معروف اصلا انرژی ما آزاد شد.
لطف دارید
و واقعا به شما مدیون هستیم از این طریق.
سپاسگزارم.
تشکر میکنم که چقدر شما واقعا چقدر خدمت کردیم به جامعه ایرانی.
لطف
دارید. عرض که ما بسیاری از مشکلاتمون رو با همین گوش کردن و آرشیو دون، و اجازه بدید من تشکر کنم از اون دوستی که واقعا اینا رو روی آرشیو می‌ذارن و درود برسن برای ایشون که ما بسیاری از اونا استفاده می‌کنیم و چقدر به نفعمونه. عرض کنم که ما اشکالمون که الان من با همسرم دارم، ما 20 ساله که ایران ترک کردیم، من 57 سالمه، همسرم 47 سالشه. اشکالی که ما با هم دیگه داریم اینه که عرض کنم ایشون قصد داره که اولا بگم که من 20 ساله که ما ایران رو ترک کردیم، من به هیچ عنوان پا تو ایران نذاشتم، ولی همسرم که خب سالهای چند دفعه رفته و اومده به دلایل مختلف، اما از نظر ایشون بودن خب از نظر من اشکال نداشته.
دو تا سوال ازتون دارم. اولا فرزند چی دارید؟
دو تا فرزند داریم که اینا مستقلن.
چند ساله هستن؟
بله، یکیشون از سبب که 28 سالشه و یکیشون هم که تقریبا 30 سالشه.
پسرن یا دختر؟
پسرن.
بله. اون وقت به من بفرمایید همسرتون توی مدت 20 سالی که شما در خارج از ایران تشریف داشتید کار کردن یا شما فقط کسی بودید که کار؟
نه با هم دیگه کار کردیم، همیشون کار کرده هم من.
بسیار خوب. خب
بله. بله اختلاف ما الان، ما اختلاف با همدیگه اختلاف چندان نداره، اختلاف فقط سر این موضوع هست که ایشون میگن که ما بیان و یک پسندازی ما داریم، ایشون میگن که یک سوم این پسندازمون الان که دلار رفته بالا من وردارم و تو ایران به اصطلاح یک خونه بخرم، یعنی ایشون بره بخره. من به این کار مخالفم به دلیل اینکه خب من میدونم که وضعیت به چه صورته تو ایران، به اصطلاح این رژیم که خب میدونیم که از هر نظری به آخر خط رسیده، چه نظر ایدئولوژیکی چه اقتصادی، همه چی اینا هست. ایشون هم معتقده میگه نه در حال حاضر، نه در حال حاضر، میدونه که به هیچ عنوان جای زندگی تو ایران نیست با این پولوشن، با این وضعیتی که هست، ولی میگه بعد از چنج، بعد از این که به اصطلاح رژیم افتاد، بعدن اگه خواستیم بریم اونجا، مثلا برفرض اونم نه که برای همیشه، فقط برای هر سالی مثلا دو سه ما بریم اونجا. و من با همینم مخالفم به دلیلی که میگم من فکر نمی کنم که دیگه جای زندگی برای ما با این سن و سال باشه توی ایران. ممکنه ما بخوایم برای مثلا مدت کوتاهی بریم و برگردیم، ولی ایشون میگه که به اصطلاح اصرار داره که این کارو بکنه. ما موکول کردیم به شما و گفتیم که به خاطر اینکه ما شما رو قبول داریم، اگر که شما نظر شما رو میگیریم و بعدا تصمیم میگیریم، اگر چنانکه شما موافقت کردین، از نظر من هیچ اشکال نداره.
خواهش میکنم. خود همسرتون اونجا تشریف دارن که بخوان به این مطلب چیزی رو اضافه کنن، دلشون میخواد؟
هستندشون.
اگر دلشون میخواد چیزی به آنچه که شما به عنوان موضوع و سوال مطرح کردید چیزی اضافه کنن، اگر نه که نه، حالا نظرشون رو.
بله ایشون خب چون گوش داره میکنه الان در حال حاضر چیزی نمیخواد اضافه کنه. اوکی. فقط همین ایشون میخواد کارو بکنه. بله فقط میگه که برای هالیدی بعدن، بعد از این
میخواد. بله. بله. نه ببینید عزیز، شما چند تا موضوع رو باید کمی تفکیک کنی. موضوع بله. مهم نیست اهمیتش کدوم. اول اینکه واقعا از نظر اقتصادی چه نوع سرمایه گذاری، از یک طرف سرمایه گذاری مطمئن، از جانب دیگه سرمایه گذاری است که درآمد و یا سود داره. یعنی یه بحث شما اونه که این پول در اونجا یا جای دیگر مصرف بشه. دوم برمیگرده به این که میخواید برای خودتون چگونه جایگاه و پایگاهی در کجا در زندگیتون بعدن داشته باشید. سوم برمیگرده که چقدر اون چیزی که هم اکنون یا میتونید تهیه کنید واقعا نوع مثلا خانه یا زندگی است که بعدن شما میخواید داشته باشید. چون شما ممکنه فرض بفرمایید خانه بخرید که دو برابر کوچکتر یا دو برابر بزرگتر از اون چیزی باشه که بعدن شما در زندگی بهش احتیاج دارید، پس بنابراین انتخاب درستی نیست. بعد از این بعدش هم تازه موضوع دیگری وجود داره و اون این است که من و شما اگر ثروتی داشته باشیم هر جا، مشروط بر اون قاعده اول که ما از نظر اطمینان یعنی سیفتیش و بعدن سودش بهتر باشه، همیشه میشه جز در شرایط استثنایی به راحتی اون رو فروختش، سودش رو و اون درآمدش رو یا افزایش قیمتش رو هم داشت و همون جایی که مورد نظرمونه اون کاری که میخوایم بکنیم رو بکنیم. بنابراین اگر برنامه مشخصی نیست، یعنی مثلا شما به من بفرمایید که ما 3 ماه دیگه میخوایم بریم، پس میخوایم از حالا یه خانه بخریم و به دلایلی پولمون اینجا نمیخوایم نگه داریم میریم اونجا، یه جای گفتگو داره. اما همه اینا برمیگرده باز به یه بحث دیگری که وقتی به ماجرای ایران و امریکا مرتبطه، ایران همونطور که اشاره کردید آبستن حوادث بسیار سنگینیه و این مال حتی چند ماه آینده است و از اون گذشته این حوادث سیاسی به دلایلی که اصلا ریشه هاش اقتصادیه میتونه مسائل اقتصادی ایران رو به گونه ای در بیاره که چه در جهت ارزش پول ایران یا ریال که حتی برسونتش به 5000 7000 تومان و یا تبدیلش بکنه به یک موضوعی که افزایش کالاها یا املاک به صورت غیرعادی بالا بره یا به صورت غیرعادی پایین بیفته. و اصولا کسانی که پول دارن قبل از اینکه حتی به سود نگاه کنند بدون تردید به امنیت پولشون نگاه کنند، یعنی اول پول من حفظ بشه بعد. به همجاست که اگر شما الان حاضر باشید برید به بانک های مطمئن، سود 1% هم شاید به شما ندن. برید یه مراکزی که یک کمی اعتباری دارن، خاطرتون هست، شاید سود 3-4% بهتون بدن. ولی همکنون شما میتونید پولتون رو با سود 50% هم در یه مراکزی وام بدید. ولی اشکال کار این است که باید خطر از بین رفتنش هم بپذیرید. یعنی اینا یه ارتباطی با هم دارن. به همجاست که نرخ بهره الان در امریکا بین 1% تا 100%، یعنی 1% تا 100%. ولی چرا مردم نمیرن سراغ 100% یا 70% یا 50%؟ حتی برای یه آن هم به اون فکر نمی کنن، برای که در اونجا خطر از میان رفتن پولشون وجوده. اینا اون مسائلی است که به جای اینکه ماجرا رو خانوادگی کنید و به نظر من عرض کنم ایرانی امریکایی کنید و وطن و وطن پرستی یا به هر حال نوع دیگری بهش نگاه کنید، از اون دید اگر نگاه کنید. ولی بعد همه اینا وقتی که نزدیک هم شد که مثلا امنیت اینجا با امنیت اونجا، سود اینجا با اون سود اونجا 5% 10% فرق داره، اون وقت است که آدم میتونه مسئله دلش رو وارد سیستم کنه که دلم میخواد در ایران خانه داشته باشم تا امریکا. همین اون موقع رو من میتونم بفهمم. ولی من نمیتونم بیام یه کاری که ای بس با خطراتی روبروست که میتونه پول من رو از بین ببره، اونم چون عرض کردم موضوع اول اون امنیت و سیفتیشه، این رو به خاطر مسئله دلم، اونم بدونی که بحث اقتصادی باشه. همینه که تفکیک بحث اقتصادی رو اول باید کرد. یعنی درست بس که اصلا به شما دوتا مربوط نیست. یا آدم یه پولی داره میخواد سرمایه گذاری بکنه در مستقلات، ایران این کارو بکنه یا امریکا. البته تازه دلایل دیگری هم برای هر کدوم از اینا هست. اینا اون چیزیست که به نظر من باید مطرح باشه. حالا با توجه به اینا هر جور دلتون میخواد، چون موضوع شما هستید و همسرتون، هر گونه که ایشون مایل هستن یا شما اطلاعاتی میخواید به من بدید میتونید بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. تشکر. عرض کنم که اولا ما تو آمریکا نیستیم، ما تو استرالیا هستیم. این پولی هم که هست الان ما به اصطلاح توی بانک گذاشتیم، 5% فقط بهره میگیریم در سال. از صحبت که این یک سوم این پولم میخواد، منم مخالفتی حالا چندانی با این صحبتهای شما دیگه با ایشون ندارم که این کار رو کنم. ولی مسئله اینه که موضوع مهم برای من اینه که من اصلا ببینید به این رژیم، یعنی اینی که بعد چه وضعی پیش بیاد و اینکه به قول معروف این نظام الان مثل منار جنبان اصفهانه، یعنی هم از یه طرفی میجنبه و ولی فرو نمیریزه. ترجمه میکنی به این که با این وضعیتی که اینها به وجود آوردند و به اصطلاح با این سرکوب، الان خود چند روز پیش دو نفر رو به جرم زورگیری، این رژیم خودشون زورگوان و زورگیر، دو نفر رو به جرم زورگیری اعدام کردن. با این وضعیتی که اینها اینقدر واقعا جنایتکارن، من فکر نمی‌کنم به این زودیا، یعنی فکر نمی‌کنم، یعنی به این زودیا بشه اینجوری نظرم، یعنی اگرم یعنی جایی به وجود میاد مثل سوریه
نه اونجوری نخواهد. تجزیه تحلیلتون قبول ندارم. به من میفرمایید که محیط ناامن است، محیط احتمالات و امکانات مختلف داره، باهاتون موافق هستم. ولی حالا بذارید اون بس. شما به من میتونید سر این بیسید که من شرایط ایران رو از نظر سیاسی و اقتصادی با ثبات و قراری که آدم بره توش سرمایه گذاری کنه نمینم. برام یه مقدار سرمایه‌ها در حال فرارن، مگر اونایی که کاری نمیتونن بکنن، کسی هم سرمایه گذاری تازه نمیکنه. حرفتون درسته، یعنی به من گفتم. ببینید عزیز، باز تکرار میکنم، آدمایی که تو کار اقتصادن موضوع اول رو سیفتی و امنیت پولشون میگیرن. این الان اصلا قابل مقایسه بین استرالیا و امریکا و ایران نیست، ابدا نیست. یعنی اونجا شما با یه خطر از دست دادن، حتی شما پولو میبرید رو مالکیت ازتون میگیرن، فردا یه قاعده میتونن وضع کنن که کسانی که پول از خارج آوردن چنین و چنان، احتمالش هست فردا میتونن این بحثو بکنن که شما باید مثلا اینجا باشید. بعدم تازه این خونه رو میخواید در اختیار کی بگذارید؟ این خونه رو کی میخواد ازش استفاده کنه؟ اگر بخواید ازش فرض کنید استفاده اجاره بکنید، به چه اطمینانی هست؟ اذیت هم نشید، امیدوارم هر دوی شما. برخی از اوقات اصلا دلیلی که زن و شوهرها با هم سر موضوع اختلاف دارن برای که خواهرش مادرش اونجاست، یه فکری هم گوشه ذهنش برای اون داره. یعنی میدونین موضوع دیگه ای هم وارد ماجرا میشه، یا احتمالاً پیشنهاد و توصیه اون است. من متاسفانه با ده ها موردی روبرو شدم که از ایران فشار آوردن، تشویق کردن، تایید کردن، دست زدن، هورا کشیدن پولا رو بیار اینجا، بعد از 10 تا 5 تاشون پولا رو خوردن. هم به احتیاج داشتن، هم استدلالشون میگه که شما احتیاج ندارید، هم واقعا اصلا برنامه این بوده. برای که زمانی هم حرف این بود که بیا اینجا نمیدونم بهره 17% 20% بگیر و چنین و چنان. خب چون دلار و ریال هم قیمتش نسبتاً ثابت بود، خب معلوم بود که یک معامله هست، ولی همیشه در خطر میتونست قرار بگیرم، طوری که قرار گرفت یه مرتبه من رفتم بهره 20% گرفتم ولی یه دفعه پولم یه سوم شد، یعنی 60% از بین رفت و تازه کلش هم میتونه در خطر باشه. حالا تازه با آوردنش مسئله اداره مالیات و یا خزانداری امریکا رو دارم و قوانین دارم و مالیات دادنش رو دارم، تازه خودش گرفتاری است و مسائل دیگه هم به وجود آورده. بعدن این پول اگر نقد کنم با در اختیار کسانی بذارم که عرض کردم مخصوصا به خاطر فقر و فشار و اون احساس عدم امنیتی که همه دارن، حتی عزیزان ما با وجودی که اصلا با همچین نیتی ممکنه پول رو از ما نگیرن، بعدن نمیتونن پول رو پس بدن.
بله، بسیار بسیار ممنون آقای دکتر، واقعا گرفتیم حرفتون و همسران صحبت، چون من حرفم همون حرفی بود که من دادم، حرف دو نفرمون بود، به خاطر این حرفیشون ندارم و تشکر. اگر که توضیحی دیگه لازم هست که خیلی خوشحال میشیم.
نه من متاسفانه ببینید عزیز، یه چیزی البته استرالیای شما رو نمیدونم، ولی در امریکا مثلا در مستقلات شما اگر اعتبار کردیت خوبی داشته باشید همه پول رو هم نمیگذارید، چون اینم یکی از اون امتیازاته. یعنی اینجا عزیزانی هستن که میرن فرض کنین یه خونه 1,000,000 میخرن، حتی گذشته که خیلی کمتر، ولی مثلا 200,000-300,000 دلارش اصلا داون پیمنت میذارن، بقیه رو وام میگیرن. وقتی خونه از 1,000,000 میره به 1,300,000، اون 300,000 دلارشون 100% سود آورده و یا اون 200,000 دلارشون 150% سود آورده، در حالی که برخی از جاها هست که تقریبا شما مجبورید همه پول رو بدید. خود این موضوع یه تفاوتی رو در مسئله سود و بازدهی داره. و بعدم وقتی که یه پولی مانند فرض کنید دلار اینجا یا دلار استرالیا از یه ثبات و قراری برخورداره، شما میدونید در ارتباط با پول خارجی اون نوسان نمیکنه، یا برخی از این اقتصادها به دلیل شکوفاییشون زمینه‌ای رو فراهم میکنن که خود افزایش ارزش پول اوضاع رو بهتر کنید. فرض کنید که الان دوستانی هستن که از اینجا پول به هم دارن میبرن، درسته که قیمت ها بالا رفته، ولی یا در گذشته در اوایل کار که رفت قیمت دلار بالا رفت، حرفشون این بود که خب عالی بود، ما از اینجا یه دلار میبردیم اونجا میرفتیم تو بازار 2,500 تومن 3,000 تومن میگرفتیم، ولی به مرور زمان به خاطر همین افزایشه که قیمت ها بالا اومد، به طوری که حالا همون کاری که 2 سال قبل با 1 دلار میکردن، حالا باز با همون 1 دلار باید انجام بدن دیگه. مانند یه مدت کوتاهی که این مرحله تغییر سطح قیمت ها باید صورت میگرفت، سوداور براشون که بود حالا نیست، و از این بعد باز 2 مرتبه حالتی رو پیدا میکنه که فرقی نمیکنه که دلار 500 تومن باشه 3000 تومن باشه یا 5000 تومن باشه، چون به مرور زمان اینا یه معنایی دارن، برای اینکه قیمت ها مثلا در شرایط شناور وضعیت اقتصادی به هر حال میرسن به اون مرحله ای که معنی دارن و تفاوت چندانی با هم ندارن. به همین جهت است که من هیچ مشکلی ندارم با اینکه در ایران اگر کسی پول داره، چون 2-3 دقیقه وقته، در ایران کسی پول داره، ریال نگه داشتنش هنوز همچنان خطرناکه، به طوری که همین دیروز من شنیدم دلار تا 3700 هم رفته. خب اگر چنین است و به نظر من کمتر از 3000 هم نخواهد اومد با توجه به سطح قیمتایی که هم اکنون ما داریم، خب شما اینجا با یه مسئله روبرو هستید که تغییر ارزش پول شماست که اون عامل مهمی است، یا حتی یه تصمیمی که دولت میتونه بگیره که البته فرقی نمیکنه، یه دفعه 2 تا 0 یا 3 تا 0 رو کم کنه و برای اینکه بتونن کار مبادله رو راحت تر کنن. بنابراین منی که فکر میکردم 1,000 تومان دارم، دفعه متوجه میشم 10 تومان دارم یا 1 تومان دارم، ولی که 3 تا 0 رو زدن. تکرار میکنم این مهم نیست، برای که همه این وضع برشون به وجود میاد، ولی یه شرایطی اینچنین نابسامان که افزایش قیمت ها اینچنان افزار گسیخته است که ناچار برای که عددا قابل فهم و ارتباط باشن، یه دفعه 2 تا 0 یا 3 تا 0 رو از جلو همه چیز میزنن و تمام قواعد و قوانین به اون گونه دگرگون میشه، برای یه مدتی طوفان و بحران در سیستم میتونه به وجود بیاره. از اون گذشته ما با قوانین و مقرراتی روبرو هستیم که فرض بفرمایید چون اصلا میرید یه خانه ای رو میخرید، معلوم نیست که بعد این خانه اصلا مال یه آدمی نباشه که قبلا مثلا به دلایل سیاسی یا عقیدتی ازش گرفتن و یه دست چرخیده و به دست شما رسیده، و شاید یه روزی این گفتگو مطرح باشه که این خونه مثلا مال ایناست، درسته که شما پولشو دادید. حالا اینکه این ماجرا رو یک حکومت عادل و منصفی چگونه میخواد حل کنه، خودش مسائل خاص خودشو داره. بنابراین شما در خصوص مالکیت مسئله دارید. بعد گفتم خانه رو رها کنید، ممکن ازش استفاده کنن، یه ده برن به زور توش بشینن یا بدون که خبر داشته باشید بشینن، بلکه خیلی کار مشکلی نیست تو اون شرایط اینقدر به هم ریخته. مستأجر بذارید اعتبار و سند و قراردادی که دارید تا چند روز معتبره. گرفتن پول اون مستأجر توسط کی صورت میگیره؟ تو بانک بگذارید با کاهش ارزش روبرو هستید؟ به دوستی بدید؟ به خویشاوندی بدید؟ امنیت اون چگونه است؟ چطور میتونید مطمئن باشید که این پول در جای مطمئنی قرار داره و هر وقت خواستید میتونید داشته باشید؟ تازه اصلا داشته باشید مطمئن باشید بخوان برای شما بفرستن. قوانینی که همکنون وجود داره یه مقدار مسائلی به وجود آورده که آدما مخصوصا در امریکا که برخی از وقت به خاطر یه تومن یا یه دلار همینقدر که از قانون بگذره برای شما مسئله آفرینی هست، خب این پول رو میخواید وقتی لازم بود چجوری منتقل کنید؟ البته معلومه که هر وقت که من و شما ثروتی داریم پخش کردنش و تنوع دادن در مالکیتمون حتما کار درستیه. اینو در شرایط عادی میتونم بفهمم که فرض کنید یه خونه تو امریکا بخرید، یکم تو استرالیا، یکم تو ژاپن، من اصلا مشکلی باش ندارم برای اینکه یه ثبات و قرار داره. ولی در خصوص ایران تو مرحله بحران و طوفانیش به هر شکل و فرمی که حرکت کنه حداقل در کوتاه مدت ما رو میتونه با مسائلی روبرو کنه. اینه که اونو اگر به حساب بیارید فعلا جای مطمئنی نیست، مثلا با خروج پول ها که هم شروع شده و هم میشه اون رو با توجه به وضعیت ارزی دید. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. سپاسگزارم از توجهتون. متشکرم.
تشکر از لطف شما.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن با ما باشید.
دکتر مایکل پیمان کیت، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
شنبه 26 ژانویه 2013 نوکیا تیتر با شاهکار، شاهکار بینش پژو.
بهشت ندار آخرت بعد من.
تهیه بلیت تیکت ماستر و مراکز ایرانی.
سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIVM که در جامعه ما آمار بالایی دارد، بعد از چندین سال تلاش جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا، اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمر بخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه‌کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود، نیاز به حمایت فوری دارد. برای دریافت بیشتر از این مژده امید بخش با تارنمای hibm.org و یا شماره 1-800-ARM-2000 در ارتباط باشید. پشتیبانی شما هموطنان عزیز را در پیشبرد این مرحله پر اهمیت قدر می دانیم.
آموزشگاه موسیقی کانون هنر ایران برای اولین بار کلاس‌های گروهی ویژه کودکان را به جامعه ایرانی تقدیم می‌کند. پریسا دانشور با 15 سال سابقه تدریس با شیوه مدرن، علاوه بر آموزش موسیقی به همراه ساز، ترانه و کر، کودکان را با زبان فارسی و آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کلاس‌های گروهی کودکان زیر نظر پریسا دانشور و کلاس‌های گروهی آواز بزرگسالان زیر نظر سیامک شجریان و یادگیری انواع سازهای ایرانی به صورت انفرادی زیر نظر کارشناسان متخصص و با تجربه با کانون هنر ایران تماس بگیرید. 310-477-4141 477-4141.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. خبرگزاری ایرنا در ایران گزارش داد جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در یک تذکر کتبی به وزیر دادگستری خواستار اطلاع رسانی در مورد نقش 5 نماینده مجلس در اختلاس 3000 میلیارد تومانی شد. اسامی این 5 نماینده منتشر نشده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، نماینده مشهد در یک تذکر کتبی دیگر به وزیر دادگستری خواهان برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و در تذکر کتبی دیگری نیز دولت قطر را در گروگانگیری ایرانیان در سوریه مسئول دانسته و خواستار برخورد دیپلماتیک با قطر گردید. سازمان ملل متحد اعلام کرد 1,300,000,000 دلار غرامت به کویت بابت اشغال این کشور توسط صدام حسین پرداخت است. کمیسیون پرداخت غرامت‌های سازمان ملل در ژنو اعلام داشت این غرامت بابت وارد کردن خسارت به چاه‌های نفت، خطوط لوله نفت و توقف تولید و فروش نفت در طی 7 ماه اشغال کویت از سوی عراق پرداخته شده و پرداخت آن به کویت از محل 5% از درآمد فعلی عراق از فروش نفت انجام می‌شود. در یونان گزارش ها حاکی است همزمان با 8 روز اعتصاب کارکنان بخش حمل و نقل عمومی در آتن پایتخت این کشور، دولت یونان از اعتصاب کنندگان خواست هرچه سریع‌تر به سر کار خود بازگردند و تهدید کرد در صورت ادامه اعتصاب آنها را بازداشت خواهد کرد. این تصمیم که پس از چند ساعت جلسه وزیر توسعه و نخست وزیر یونان اعلام شد خشم اتحادیه‌های کارگری در این کشور را برانگیخته است. اعتصاب کنندگان در رابطه با کاهش دستمزد و تعدیل نیرو در بخش حمل و نقل عمومی اعتراض می کنند. امروز شهر آتن پایتخت یونان شاهد تظاهرات گسترده مخالفان سیاست های سختگیرانه اقتصادی دولت بود. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس با آسمانی اغلب ابری همکنون در مرکز شهر 65، در منطقه ولی 61 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 66 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به 53 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو آقای دکتر، من 32 سالمه. شوهرم 47 سالشه. معذرت میخوام اول بعد سلام میگفتم.
خودتون نگران نکنید.
بچه کوچیک دارم، بعد همزمان اونم کنترل میکردم. شوهرم 47 سالشه، 5 سال ازدواج کردیم. از طریق یه سایت اینترنتی که یکی از دوستا به من پیشنهاد داده بود و ازدواج کرده بود و خیلی موفق بود، من زیاد جدی نگرفتم ولی رفتم و به هر حال آشنا شدم و ازدواج کردیم. و از تقریبا از همون روزای اول اختلافات داشتیم و مرتب درگیری داشتیم.
بذار من یه جمله رو بگم، چون من هیچ مشکلی برای اینکه آدم ها از چه طریقی با هم آشنا میشن ندارم.
بله.
عمه معرفی کنه یا خاله، تو مهمونی باشه یا تو معبد، تو خیابون باشه یا سر کار، از طریق اینترنت باشه. پس این اول. فقط برخی از جاها خب خیلی خوب نیست آدم یه مراکز فساد اگر باشه هم دیگر رو ببینه، خب مگر اهل همون کار باشه. ولی مهم اینه که هر کدوم از اینها قدم‌های اولیه‌اش و بعداً کوشش برای شناخت یکدیگرش به اون موضوع مرتبط. یعنی فرض بفرمایید وقتی آدم‌ها از طریق اینترنت با هم آشنا میشن، شما رو نمیخوام بگم، اگر از راه دوره این گفتگوهای اولیه کمیش میتونه مفید باشه که ما به هم میخوریم یا نه، ولی زیادش سبب میشه که تصویری به وجود بیاره که بعداً با واقعیت نخونه، گرفتاری به وجود بیاره. یا برخی از اوقات نشانه این است که من از طریق عادی و معمولی چون نمیتونم ارتباط برقرار کنم از این راه میام، در نتیجه یه مقدار مسائل مشکلاتی ممکنه کنارش باشه، همونطور که یه دهی ممکن از اینجا بگن به مادرشون یا پدرشون که در ایران برای من یه زن یا یه شوهر پیدا کنم بیام بگیرم برگردم. یعنی اینا مسئله است. حالا من کاری به این ندارم شما از کجا با هم آشنا شدید، اگر حداقل درست بوده موضوعی نیست، فقط من بفرمایید چه مدتی با هم حرف زدید یا همدیگر رو شناختید که بعداً تصمیم به ازدواج گرفتید.
بله، من حدود 6 ماه با شوهرم تماس تلفنی داشتیم. بعد از 6 ماه ایشون، البته من اون موقع کانادا زندگی می‌کردم، ایشون اینجا بود، تگزاس بود آمریکا، و تماس تلفنی داشتیم، مرتب زنگ می‌زد، منم باهاش تماس می‌گرفتم. بعد از 6 ماه با اومد که به حساب همدیگر رو ببینیم. قبلا هم با عکس همدیگر رو دیده بودیم، ولی
نه، اون به درد نمیخوره. بذار با همینجا بگم دقیقه نگاه بهتر از 100 ساعت گفتگوست یا دیدار. ببینید این کار 6 ماه غلط بوده حتما. ببین شما برای که تو امریکا و کانادا بعد از یه هفته دو هفته همینقدر که جدی میشید باید میافتید همدیگر رو میدیدید که بدونید با کی پای تلفن دارید حرف میزنید و الا یه زندگی رو برای خودتون میسازید. حالا به من بفهم، هیچ کدومتون قبلا ازدواج کرده بودید؟
من خودم یه ازدواج ناموفق کوتاه مدت داشتم که متاسفانه فکر می‌کنم بعد ازدواج کردم بعد از تقریبا 6 ماه تمومش کردم، چون اصلا هیچ راهی وجود نداشت برای ادامه. فکر می‌کردم
حالا اون نمی‌خوام وارد بحث بشم. ایشون چی؟
ایشون نخه، ایشون دلتون بخواد رابطه ریلیشنشیپ داشته و عوض کرده شما... و اینو فقط بعد بفهم.
اوکی، به من بفرمایید که چه مدتی ازدواج کردید؟
5 سال.
شما بچه دارید یا نه؟
بچه 2 ساله.
پسر یا دختر؟
پسر.
اوکی، پس بنابراین 5 سال ازدواج کردید، فاصله سنیتون هم حدود 15 ساله، یه پسر 2 ساله‌ای هم دارید. و شما کجا زندگی می‌کنید؟ شما در آمریکایید و هیوستن پرویشون؟
بله.
اوکی، پس اینجا شما به اینجا نقل مکان کردید. شما چه مدتی قبلا در کانادا بودید؟
حدود 10 سال.
و ایشون چه مدتی است در آمریکا هستن؟
تقریبا میشه گفت 30 سال.
خب ایشون بیشتر آمریکایی‌اند تا ایرانی بس. یا کمی جنبه امریکاییشون قویز. حالا چه موضوع؟
ایشون قبلا 12-13 سالگی از ایران اومدن بیرون، یه مدتی کوتاهی اروپا بودن، یه تقریبا 3-4 سال کانادا بودن، بعد اومدن آمریکا.
خب چه خبر است بینتون الان؟
بله آقای دکتر، ما تقریبا خبر زیاده، یعنی همش هم خبرهای بد و همش هم مشکلات و اختلافات، و تقریبا شاید بهتون بگم ما اگه هر روز دعوا نکنیم، به حال اگه روز درمیون نباشه، اگه روزی هم دعوا نداریم، یه بحث کوتاه مدت یک کوتاهی به هر حال پیش میاد، یه اختلاف نظری هست. ولی من اگه اجازه بدین یه سری از خصوصیات ایشون بهتون بگم که منو ناراحت میکنه و کلا فکر کنم مسئله اختلافاتمون از اونجا به وجود میاد. یکی این که اول اینکه ما از همون اول که ازدواج کردیم، به خاطری که اومدیم من موف کردم اینجا، خیلی تقریبا تصمیم عجولانه بود اومدم اینجا. من اول باشون 3 ماه زندگی کردم، بعد با هم ازدواج کردیم. بعد که دیگه ازدواج حالا یه چیز توی کاغذ بود، ولی خب اون 3 ماه که با هم زندگی کردیم، حتی اون 3 ماه هم اختلافات داشتیم، ولی خب یه علاقه به وجود اومده بود و دقیقا هم خصوصیتی که ایشون داشت که منو جذب کرد، مخالف اون دقیقا همون چیزی بود که من توی ازدواج قبلیم نایده بودم و اختلاف اصلیم بود. ایشون خیلی دست درواز و ازدواج قبلی من، شوهر سابق من، خیلی حساسیت خیلی وحشتناک، یعنی اصلا قابل مقایسه نبود، خیلی مخالف متفاوت بود با اون طوری که من تو خانواده که بزرگ شده بودم و به هر حال روش خانواده من. بعد و اصلا هیچ صمیمیتی وجود نداشت حساب من.
خیلی تو وارد جزئیات نشید. به من بگید بله پاپیشون اون که بوده شما میتونستی بگید اون خیلی خصیص بود این نبود.
بله این خیلی دست
شده. تمام برنامه‌مون پر میکنه جان.
بله بله.
خب حالا.
بعد
ولی ایوان چی آخه عزیزم ما همه آدم ها حسنایی دارن. هر آدم اقلا 100 تا حسن داره. ایواز که زندگی رو خراب میکنه. با چه بله مشکلاتی روبرو شدید؟ تازه یا از قبلم بود؟
از همون اول به خاطر اینکه من وقتی موف کردم اینجا وارد خانواده خونه مادرشون شدم که یه خونه بزرگ داشت. خب خونه چون بزرگ بود میگفت خب میتونیم اینجا فعلا زندگی کنیم. مادرشون هم به خاطر اینکه پدرش مسافرت میکرد برای کارش مرتب میرفت، یعنی یه چند ماهی بود باز میرفت و اینا. ولی خب این مدتی که پیش ما بود به هر حال اختلافات پیش می اومد به خاطر لایف استایلشون کاملا فرق میکنه. 77 سالشه ایشون الان و پدرش هم همینطور. بعد ولی اختلاف من سر شوهرم این که با شوهرم این که خیلی آدم خودخواهیه، یعنی کاری که خودش دوست داشته باشه انجام میده، مشورت نمیکنه مگه اون جایی که مثلا ترسی داشته باشه مبادا کار مثلا اشتباه بکنه بعد برای من گرون در تموم بشه، مثلا ممکنه اونجا مشورتی بکنه ولی بازم نهایتا کار خودش رو میکنه. و اختلافاتمون سر خیلی وقتا چون توی خونه مادرش زندگی میکردیم اوائل من ناراحت این بودم که چرا خب یه ذره سعی کنیم سیف کنیم که بعد بتونیم زودتر بریم شرایط بهتری داشته باشیم و مستقل بشیم. و یه سری دعواهامون به این سر اینا بود که حتی اینقدر دعواها بالا میگرفت که کار ما حتی چندین و چند بار به زد و خوردم کشید. بعد آدمیه که خیلی اصرار میکنه برای هر چی، حتی اگه یه خوردنی بخواد بهم بده یا به هر کسی، اینقدر اصرار میکنه که از طرف مجبور نهایتا تسلیم بشه. حالا ممکنه برای مشروب باشه، برای خوردنی باشه، برای لباس باشه که مثلا منو ببره بیرون بخوام بریم بیرون بگه اینو لباسو امتحان کن، به زور اصرار کنه. اگه چاره نکنم مخالف نظرش چیز کنم مثل بچه های حالت ناراحت میشه و مثلا شاید قهر میکرد اول که الان دیگه نه به خاطر اینکه دیگه اکسال منو دید. ولی بعد خیلی هیچ کس زیاد کسی رو قبول نداره، همه رو دوهاتی میدونه، لباس پوشیدنها رو ایراد میدونه، پشت فرمون مرتب فوش میده، بلند حرف میزنه، حتی با وجود بچه توی ماشین که من چند بار باشته بهش تذکر دادم. خب این مسئله قبلا بوده ولی من چون بچه نداشتم برام خیلی گرون تمام نمیشد. بعد تون حرف زدنش و اینا کلا بلنده ولی خب چون همیشه گله داره و همه رو سرزنش میکنه که این کارش غلطه اون کارش غلطه دیگه خیلی سنگین تر میشه. بعد در مورد مثلا الان پسر من 2 ساله است، حتی هنوز بلد نیست بذارش توی کارسیت ببندش، یعنی اگه من در هر شرایطی باشم من باید بیام ببندمش توی کارسیت. اگرم بلده خیلی وقت ممکنه خودش رو به بهانه اینکه من کمرم درد میکنه حتی امتحان نکنه که بره یا کمک بکنه به من مثلا توی مسئله. بعد مثلا فیلمای نگاه میکنه که من میگم خب الان که ما بچه داریم دیگه این فیلما تا یه ساعتی نمیتونی نگاه کنی چون بچه به هر حال دور و بر خونه میچرخه و اینا، فیلمای نگاه میکنه که همش توش خشونته، خون و خونریزی و ومپایر و فیلمای بچگانه، فیلمای بزن و بکش و نمیدونم. بعدم اگه مثلا بهش بگم که مثلا بعضی وقتا میگه بیا اینو ببر، یعنی میگه بیا ببر بیا ببرش، من دارم این فیلمو نگاه میکنم، در صورتی که من فکر میکنم بعد تیوی رو قطع بکنه، فیلمو استاپ بکنه، مثلا اولویت بچه است دیگه اون لحظه، شاید دست من بند باشه به هر حال. بعد در یا مثلا اگه بعضی وقتا چون میخواد که نمیخواد کمکی بکنه و همکاری بکنه یه حالت تهدید به من میگه بیا اینو از اینجا بردار مثلا بچه رو، ولی اگه من بردارم گریهش در میاد چون میدونه مثلا من حساسیت دارم به اینکه گریه بچه رو بخواد در بیاد. چون من و خانواده من به حال خواهر برادرام بچه های قد و نیم قد همسن و سال بزرگتر از پسر من دارن، همه هم با روش سیدیای شما پیش رفتن و بچه هاشون هم خیلی راضی هن، مثلا خیلی خوشحالن. من خب همین کارو کردم و مثلا اینکه بخواد بچه دست به چیز بزنه بزنم پشت دستش بچه 2 ساله رو اصلا مخالفم، که اینو برای اولین بار دیشب ازش دیدم. بعد یا مثلا میخواد 2 چرخه به بچه نشون بده، بچه 2 ساله که تازه بهش 2 چرخ کرده میخواد پاشو به 2 چرخه ببنده که نه، اصرار میکنه شدیدن میخواد به اون چیزی که خودش میخواد برسه. پاشو ببنده، حالا بچه گریه کنه یا هرچی، اون لحظه مثلا کوتاه نمیاد مگه اینکه من بیام وسط رو چیز بکنم. بعد و حتی من در بعد مش بزرگترین پرابلم این بود که اوایل به من میگفت من مثلا مشروب نمیخورم و بعد وقتی لیوان شرابی و فلان اینا که وقتی که دیگه شروع کرد به مشروب خوردن و دیدم نه این مشروب خوردنش همینجوری هست ادامه پیدا کرد. خب بعضی وقت به منم میداد برای اینکه منو راضی نگه داره یا منو یه پا پیدا کنه، مثلا یه همنشین پیدا کنه. بعد پدر و مادر ایشون هم یعنی تو خانواده بزرگ شده، اول اینو بگم خدمت شما دکتر که من توی خانواده با 7 بچه بزرگ شدم، بچه ششم خانواده هم به قول شما یه چیزی شبیه این اصطلاح گفتید که ساندویچ شدم اون وسطا، با مشکلات بزرگ شدم. ایشون یه برادر داشته که همیشه خارج از کشور بوده، از 14-15 سالگی تقریبا تک فرزند بوده، پدرش رو 9 سالگی از دست داده، مادرش 12 سالش بوده ازدواج مجدد کرده و کاملا از ناپدریش ناراضی بوده، یعنی دوران تینیجریش و اینا رو میگه من اخلاق تندم و از پدرم گرفتم، یعنی از ناپدر.
حالا بذار ازتون خواهش کنم که ما پیام ها رو بشنویم، دوباره صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. خیلی خوش گذشت. شنگ و رجمن با ما باشید.
برای اطلاع از قیمت‌های ویژه این ماه نیولوک سکین سنتر در رابطه با پاک کردن تاتو، فیلرهای تزریقی مثل بوتاکس، درمان سلولایت، لکه‌های صورت و اکنی به سایت newlookskincenter.com مراجعه کنید. newlookskincenter.com.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز آنهایم برسونی و با ماش نوزری و مک توهیدیان، دوتا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878. قابل توجه خانم هایی که از داروهای ضد افسردگی مانند زولافت، پکسل یا پروزک در طول مدت بارداری و یا حتی قبل از آن استفاده کردند و نوزاد با مشکلاتی از قبیل بیماری قلب، اختلال در ستون فقرات و غیره به دنیا آمده. برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت، هرچه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989-ABIR 888-989-2247 888-989-2247
KIRN از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم میگفتم که از به هر حال ایشون از دوران این تینیجری و اینا رو تادیت
نه متوجه هستم، حالا با چرایش کاری نداشت باشید. حالا من آخه سوال من این است که شما هیچ کدوم از اینا رو تو اون گفتگوها نمیفهمیدید؟ تو سه ماه متوجه نشدید؟
توی گفتگوها اصلا، به خاطر اینکه فقط یک کانورسیشن تلفنی بود. به هر حال خب خیلی هم خوب خودش رو جلوه داد.
همین است که من باش سخت مخالفم که ادامه پیدا کنه قبل از اینکه آدم هم دیگر بشناسن. خوبه، ولی مهم اینه که هم دیگر رو ببینیم. حداقل دو سوم رابطه با فیس تو فیس و رو به رو باشه.
بله.
حالا برید سراغ تو اون سه ماه چی عزیز؟ آخه من فکر کنم شما ببینید صبر کنید. من فکر کنم شما با توجه به ویژگی روانیتون که الانم میتونم ببینمتون، شما تصمیمتون گرفتید میخوام با این ازدواج کنم، آره شد شد، نشد نشد. ولی چرا بچه رو آوردید؟
اولا اینکه آقای دکتر، من خودم کاملا قبول دارم که اصلا تصمیم گیری نیست، تصمیم گیری اشتباه بوده، ولی من همیشه از جایی که همیشه توی مشکلات بودم شاید همیشه فرار کردم، خودم از چاله انداختم توی چاه. یعنی واقعا ازدواج قبلی من هم همین جوری بوده، من متوجه اشتباه هم هستم.
آره نه نه، اصلا شما اگر ازدواج خوب داشت باشید خرابش کنید، ازدواج خوب بده که آدم به توش نه، برای که ببینید عزیز اهل این چالشی دیگران نوع حتی گزارشی هم که میدید میدونید چیه؟ من همیشه وقتی دوستان مثل شما همینجوری عیب میریزن روی همسر معطل میمونم که خب من دیگه چیه؟ مثل که من به شما بگم یه خونه ایست که قیمتش دو برابر خونهای دیگه است، اصلا بعدم آشپزخونه شینه فلان شینه بهمان شینه، اصلا از من از محل کار من 200 مایلم دوره، هر روز باید برم. بعد سوالی هست که خب پس چرا میخوای بخریش؟
بس.
شما این وضعیت رو دیدید، بعدم تازه این وضعیت، حالا سنتون های بالا بود یه چیزی، شما 27 سالتون بوده
بله.
وقتی ازدواج کردید، بعدم بچه برای چی آوردید؟ اونو میدونید چه من بگی؟
من نمیدونم به هر دلیلی، من هر دفعه که تو این سه ماه خواستم برم، اولین کاری که میکردم خودم احساس میکردم مثلا پشیمون خواهم شد یا مثلا دلم برش تنگ شد، چون شدیدن نظر عاطفی وابسته شده بودم.
به چیه وای شما وابست؟ نه عزیز،
خیلی مثلا توی مسائلی خیلی
نه 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 ببینید شما آخه یه چیزایی گفتید ده هم تضادی هم داشت. شما بیشترین و بهترین امتیازی که بهشون دادید چی بود؟ دست و دل بازن، درسته؟
دست و دل
بازن صبر کنید، ولی با وجودی حاضر نبودن که برن یه خونه جدا بگیرن.
نه میگفت من آخه من اولی که اومدم ایشون تازه کارش جدیدش رو شروع کرده بود، تو اون کانورسیشن تلفنی هم که ما داشتیم ایشون چون توی کار فروش جواهره برای کار مثلا 6 ماهه برای با یه کانترکت 6 ماهه رفت بود آلاسکا، اون وقت از آلاسکا با من در تماس بود، بعد اومد اینجا هیوستون تکساس. به هر حال وقتی که من کاملا
دست و پا نذارید، دست و پا نذارید.
بله بله.
نه ببینید، حتی میگم بهترین صفتی که گفتی تو صحبتاتون، من فکر کنم که اینا با هم نمیخونه، که بعدم تازه من ببینم همسرم ناراحت و ناراضیه، پدر مادرم هم اذیت میشن، واقعا هم یه اشکالات و اختلافاتی هست، من دست و دلباز حاضر باشم بی خودی خرج کنم ولی حاضر نباشم یه محل مناسب.
نه اون که کاملا من اولا که به اشتباه خودم همین
نه نه اون فرقی نمی کنه عزیز. ببین عزیز شما میگید من با اشتباه خودم، ولی بازم اشتباه میکنید. ببینید این مثل آدمی است که برگر بگید من 30 سال عرق میخورم، نه خیلی کار بدیه، ولی خب باز میخورم مست میکنم. نه من میفهممتون، بیاد از اون بیاد بیرون. خب حالا واقعا سوالتون پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسش من اینه که اول اینکه یه مسئله دیگه هم پیش اومد چند شب پیشه که من خیلی ناراحت کرد، به خاطر اینکه این خانواده کلا خانواده این که از مشروب خوردنشون از ظهر مثلا ممکن شروع میشه، یه چرت میزنن دوباره شب مشروب میخورن، که الان که شوهر من اینو قبل از اینکه به اینو بهتون بگم آقای دکتر، ما به هر حال بعد از هر دفعه که مثلا من بهش میگفتم بیا پول پس انداز کنیم یا مثلا این کار بکنیم فلان اینا، میگفت نه من میخوام موف کنم کالیفرنیا. بعد من اوایل حاملگیم بود که اومدیم موف کردیم کالیفرنیا، اونجا من کار نمیکردم، ایشون کار میکرد، جایی که همیشه کامپلین میکنه در مورد همه چی، از همه چی ناراضیه. آقای دکتر متاسفانه باتری تلفن من خیلی ضعیف، ممکنه تموم بشه ولی من سعی میکنم سریع صحبتمو انجام بگم. موف کردیم کالیفرنیا، دو سالی هم اونجا زندگی کردیم، با تمام مشکلات روبرو بودم و من بعد از دو سال و نیم یه طور شد که کارش رو تقریبا دو ساعت آخر کارش به خاطر اینکه درگیری داشت ول کرد و نوتیس داد و گفت من نمیخوام بمونم و دیگه اومدیم و برگشتیم دوباره خونه همین پدر مادر، این دفعه با بچه. بعد و پدر مادرم که همیشه لیوانه شیشه های آبجو اونجا هست و مشروب و همه چی فراهمه و بعد بعضی وقتا مثلا من میبینم یه لیوان، اگه یه لحظه حواسم پرت شه لیوانش مشروب اونجاست، میبینم ته شیشه آبجو اگه یه قطره مونده بچه میخورد، گفتم این بچه ورداش مثلا خورد، گفتم این چه کاری بود مثلا چرا شیشه رو اینجا گذاشتی؟ من یه لحظه مثلا رفتم اومدم، میگه این تو که مهم نیست، یا مادرش میگه مهم نیست، فرانسوی ها مثلا بچه شراب یا شراب میخورن همیشه یا همچین چیزی، مادر تو حاملگی شراب میخوره یا مثلا
نه حالشون خیلی بده، این مزخرفات اینا حرفای بسیار بیمارگونه است و حرفای بسیار مبتنی بر نادانی دیگه. حالا
من
مشروب سب کنیم، مشروب دیگه اصلا هیچ تردیدی وجود نداره، مثلا از یه حدش کنم تو این سن و سال حتما مغز رو نه یه جای دیگه رو به هم میرزه و گرفتاری به وجود میاره. یعنی چی؟
بله آقای دکتر من یه سوال دارم، اگه تلفن من قطع بشه، چون امروز تنها روزی که اینا چون مشکل قمار هم دارن رفتن قمار خونه، من تلفن دیگه ندارم میتونم با شما تماس بشم؟ من مدت هاست میخوام با شما تماس بگیرم نمیتونم. اگه دوباره زنگ بزنم که میتونم، فکر میکنید به چند سینو داشته باشم با تو؟
من مطمئن نیستم برای که خطهای ما پر احتمالا تا شما قطع کنید یه خط دیگه خط شما رو پر میکنن.
بله. نه
که ممکنه، ولی آخه اصلا سوالتون از من چی عزیز؟ سوال بکنید.
من سوالم اینه که من الان با این شرایط که
دکتر فقط باید برید دکتر ببینید یه ذره واقع بینانه ببینن الان کجایی سید، یعنی نه تنها رابطه که اینگونه که شما توصیف میکنید خراب است و بد، این نوع زندگی مسئله است. ولی اینکه شما خودتون کی هستید، چرا همچی اشتباهی رو میکنید، چرا دست به همچین کاری زدید و هنوز چقدر میتونید اشتباه بکنید، موضوع عزیز، چقدر اصلا شما ظرفیت و توانایی اینو دارید که واقع بینانه مسئولانه با بقیه زندگیتون مثلا حالی که بچه درگیره برخورد بکنید. من اصلا این همه گفتم، من اصلا نمیفهمم. آدم برگرده بگه این غذا تلخ، شور، بد، کثیف، قدیمی، مسموم، ولی من بهش علاقه من شدم.
در مورد ما حتی در رابطه سکسمون هم اصلا اینجوری بگم بد، همیشه هم همینجوری تقریبا از اوائل شروع شده، یعنی بهتر بوده بعد دیگه کم کم خراب شده.
خب بگه حالا ببینید عزیز، شما چاره ندارید برید دکتر برای که ببینید بینه فرض رو بریم گیم که حرفای شما درست، حتی نصفش هم درست باشه، زندگی زناشویی بدی دارید، زندگی زناشویی بدی دارید، ولی مسئله این است که شما با توجه به توانایی ها و امکاناتتون و ایشون با توجه به برخورد با این موضوع با طلاق چگونه برخورد میکنید، کدامش بده کدامش بدتر. اگر این زندگی بده از طلاق بدتر، خب میمونید. اگر طلاق بده این بدتره، خب با جدا بشید. ولی زندگی بده
صحبتشون رو قطع میکنم، اینو مطرح کنم که یه شب که خیلی مست کرده بود، حتی یه ذره شراب ریخت توی لیوان شراب خودش، داد به پسرم که ایتو که بذار بخوره، اون نخورد، ولی خب همجوری دستش بود تا یه ساعت، حتی من یه عکس گرفتم ازش چون خیلی ناراحتم کرد که یه عکس نشون بدم، میخواستم با خانوادم در میون بذارم چون خیلی ناراحتم کرد، گفتم دیگه هم نمیخوام تکرار بشه، باش خیلی جدی برخورد کردم. ولی این بازم برای اولین بار بود. خب بچه منم تازه 2 سالشه، قبل از این فکر میکنم اصلا فکر نمیکرده بتونه این کارو بکنه.
در حال این زندگی بده بده هست. این حرفا اگر درسته خیلی بده، نصفش هم درست باشه خیلی همچنان بده. بنابراین شما بهتر یه فکری بکنین، ولی این فکر رو این دفعه بدون مشورت، اونم نه مشورت یه جلسه، 2 جلسه، 5 جلسه، 10 جلسه، با یه کسی این راه رو با شما بیاد، همسرتون رو ببینه، اگر ایشون بیان این که هیچ، و ببینه چه کار باید کرد، چون مسئله شمایید الان موضوع این شمایی که این همه دست گلاب دادید. برای من یه سوال، کی گفته اگر حرفاتون درسته که حالا میخواید انتخاب درست بکنید، آخه آدم میتونست 50 تا اشتباه پشت سرم بکنه. نه، شما اون داستان فرزند ششون تو اون خانواده 7 نفره متاسفانه میتونه زمینه برای له و لورد شدن شما فراهم کرده باشه، شدید، ولی این رو با ازدواج و بعدم تولید مثل، من اگر بچه نداشتید 1/10 اینم اینقدر مسئله رو جدی نمیگرفتم با توجه به 32 سالگیتون، تکلیف یه مقدار روشن بود، ولی با بچه نبه که به خاطر بچه با تو این ازدواج بد و غلط موند، نه، عرض من این است که مقایسه مبنای کاره، ولی بچه رو به این دنیا آوردن و با یه همچین خطرهایی روبرو کردن، برای شما یادتون باشه اصلا بیایید جدا بشید. خب این بچه یه مدتی پدرش رو میبینه، موقعی که شما نیستید هم که کاملا در اختیار او هست، مگر البته مواردی از این قبیل مثل دادن مشروب، احتمالا اگر اینو بتونید ثابت بکنید بچه رو بهشون اصلا نمیذارن جز در شرایطی که یک کسی دور بر باشه اصلا ایشون ببینه، مهم نیست کجایید، و مگر اینکه همون مادر بزرگ ببرنشون پاریس به شراب بدن. ولی اینا مسئله بسیار جدی است عزیز. بچه‌هایی که زیر 15 سال هست، یعنی زیر 15 سال هستن مشروب هست، 10 تا 9 تاشون هم الکلی میشن هم معتاد. شوخی نداره این مسائل. میگه شما
من از در مورد مشروب خوردن خودش هر وقت بهش میگم، چون وزنش هر روز داره میره بالاتر و هیچ کاری نمیکنه، برای مشروب خوردن خودش میگم، میگه تنها فانیه که من دارم، در صورتی که آدمیه که تا سنت آخر ته جیبشو برای فان خرج میکنه فقط. بعد و
شما به هم جد اسمشو دست و دلوازی گذاشتید. ببین عزیز، من چرا باز با شما مسئله دارم؟ شما نگاه کنید وسط این همه چیز که من به شما میگم این آدم تصادف کرده و پاش قطع شده و تمام سر و صورتش خورده، شما میگید مثل که کفششم گم شده، شما رو مالی چسبیدید به چاقی ایشون، آخه قربونت. یعنی ببین، من با شما گیرم و گرفتار که آدم اینجوری موضوع رو ببینه بعد بپذیره. بی خود نیست بعضی از زن شوهر همجوری پیدا میکنن، من همجوری بعض خود ما تو مفهوم اینو کی گرفت یا کی رفت زن این شد، بعد میبینم آدم هایی مثل شما هستن قربونتون میچرخید.
بله.
من یه اصطلاحی دارم، اصلا نمیخوام بگم به همسرتون میخوره اصلا، و تازه این با این شرط است که ایشون همه حرفای شما درست باشه، همش درست باشه. یه دست شما اصلا دستگاه آشغال جمع کنی دارید، این اصلا مثل جارو برقی حرکت میکنید. قربونت، من چجوری به شما اطمینان کنم برای انتخابای بعدیتون؟ اصلا چگونه اطمینان کنم به حرفایی که میزنید؟ برید دکتر عزیز، برید دکتر.
من حرفایی که دارم بهتون میگم و دکتر همه رو نوشتم و حتی خانواده بطر. من که شاهد بودم باور کنید من اینا رو نوشتم که فراموش نکنید.
مثل که پسرتون نظر دیگری داره. به هر حال مواظب باشید، حتما برید دکتر عزیز، حتما.
خیلی ممنون، متشکرم.
خدا. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم آقا.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
من راجع به مادرم میخواستم صحبت بکنم. مادرم 85 سالشه و تنها در یه ایالت دیگه زندگی میکنه. البته خواهرم اونجا هستش، نزدیکشه، ولی با هم زندگی نمیکنن. یه خانومی هستش که از صبح میاد تا بعد از ظهر ساعت 4-4:30 میاد پیش مادرم میره، ولی متاسفانه بعد از اون مادر من تنها تو خونه. مادر من چند سال پیش آلزایمرش شروع شد و الان در یه مرحله‌ایه که فقط به بچه هاشو و نوه هاشو میشناسه، یعنی بخواد صحبت بکنه بیشتر راجع به اینا صحبت میکنه، کسای نزدیک و فقط صحبت میکنه. مثلا خواهرش که راه دوره اصلا دیگه یادش نمیاد که خواهری داره. پرابلم من اینه که البته پرابلم من و خواهرم این هستش که متاسفانه به خاطر اینکه مامان من بعد از دورا تا شب تا صبح که این خانوم میاد تنهاست و ما سعی کردیم که یه نفر دیگر رو بیاریم که لاغر شب تا صبح باهاش باشه، مادر من خیلی استابن شده، یک دنده شده و به حرف و حرف خودشه. یه نفر رو آوردیم که با سختی این آدم رو بیرون کرد و فقط به این خانومی که از صبح تا بعد از ظهر میاد عادت کرده و همین رو فقط میخواد و میگه من میتونم خودم رو تیکر کنم، در صورتی که نمیتونه خودشو تیکر بکنه که با این هوای سردی که توی این ایالتی که زندگی میکنه. روز بعد این خانوم به خواهر من زنگ زده که مامانم همینجوری نشسته مثل بیبی لرزیده به خاطر اینکه بخاری خاموش کرده و اصلا حواسش نبوده که بخاری خاموش کرده. بعضی وقتا چراغ خاموش میشه، بارون شدید میاد، میترسیم که چجوری این توی تنهایی بتونه تو اون اتاق زندگی بکنه و به هیچ عنوان هیچ کس دیگر هم نمیخواد قبول بکنه. میخواستم ببینم شما میتونید به ما یه راهنمایی فکری بکنید که ما چه کار میتونیم بکنیم برای مادرم.
من نمیدونم عزیز واقعا تواناییشون برای مقاومت درباره تصمیمهای شما چه هست. نمیدونم. مثالی که در مورد اون خانم زدید خب یه ماجرای یک نفر است و اونم همینقدر که ببینه خواستنی نیست و این گونه باش رفتار میکنن میره. اولا خب تنها بودن ایشون خطر داره، تنها برای خودش خطر نداره، برای دیگران داره، برای که خطر آتش سوزیه. این آتش سوزی میتونه به دیگران هم آسیب بزنه و بعدم نوع بدی از فاجعه رو به وجود بیاره که شما به این راحتی ها نتونید از ذهنتون دور کنید. دوم این که این بیماری با گذشت زمان خب خیلی بدتر میشه و به یه جایی میرسه که البته از یه طرف این کل شقی و لجبازی که میگید نیست، ولی از جانب دیگه هم احتمالاً اینقدر درگیره زندگیش نمیشه. من نمیدونم، دو تا مطلب به ذهنم میرسه. یکی این که از دکترش بخواید که یه مقدار اگر ممکنه ایشون رو از طریق دارو کنترل کنه، یعنی این مقدار توانایی رو که با جنگ ایشون با دیگران همراه رو کاهش بده که به نظر من شاید. دوم فکر اینو بکنید که یه مرکزی بگذارید که کارشون این مواظبت و مراقبت هاست و البته به صورتی که من و شما به عنوان فرزندشون نگاه میکنیم باش برخورد نمیکنن که در تحلیل نهایی آسیب کمتری میبینن، رنج کمتری میبرن، چون همین درگیریش با شما بیشتر میتونه مسئله آفرین باشه. و الا تو این شرایط حضور و وجودش در خانه های شما معمولا مسائل و مشکلات بیشتری به وجود میاره، خودشون رو هم دردش رو و بیماریش رو بیشتر میکنه. به نظر من این ترکیب که اول داروست که بشه کنترلش کرد، کسی هم شب اونجا باشه، که اینقدر مقاومت و مخالفت نکنه، مثلا بعد از ظهر اون دوا رو بخوره که مقدار اونقدر نقش فعالی نداشت باشه، کسی بتونه دوربر باشه، کاری هم باش نداشته باشه، بگذرونه شب رو، یا یه مرکزی که میپذیرن ایشون رو اونجا باید نگهش دارید. راه دیگری به نظر من نمیرسه و الا حضور و وجود شما برای همچی بیماری های فرقی نمیکنه. این درست بسن که کسی بیاد دوربر من امیدشی باشه که من قدم کوتاه یا بلند بشه. یعنی تو این سن و سال فقط متاسفانه باید منتظر حالتهای بدتر باشیم که در این گونه موارد برخی از اوقات به دلیل ضعف و ناتوانی در موضوعها یه مقدار خطر و ضررشون هم کمتر میشه، ولی من واقعا چیز دیگه‌ای به نظرم نمیرسه. ولی این کار یه مقدار جنبه پزشکی داره که شاید پزشک بتونه بگه خب ما اگر این داروها رو بدیم این جنبه‌های مثبت و منفی رو داره و شما به این نتیجه رسیدید با توجه به شرایط شما، ای بسا فرض کنید یه آرام بخشی که ایشون رو بندازه و استراحت بکنند و آزاری نداشته باشن، کسی هم دوربرشون باشه، مقاومت و مخالفتی نکنن، کار اون رو هم ساده کنه، شاید راه حل شما باشه، شاید، من نمیدونم، و یا نگهداریشون در یه مرکزی.
بله اگر جای دیگه که شما
نمیدونم، من عرض
کردم نه فقط خواستم بگم که من چون به خاطر اینکه من با مادرم زندگی نمی کنم، من توی ایالت دیگه هستم و خواهرم با مادرم هستش، ولی من ما راجع به این موضوع هم صحبت کردیم، متاسفانه جایی اونجا به اون صورت جایی نیستش که به خوبی بتونن از مامان من.
نه خیلی دنبال خوبیش نباشید، بعدم با دوستانی که تو کار سوشال ورکرها هستن که تمام آگاهی هایم در زمینه مسائل روان درمانی و تراپی دارن، کامل هم دارن، با اونا صحبت کنید، شاید اونا راهی داشته باشن. به هر حال من فکر کنم این در امریکا و در شرایط کنونی یه مشکل بسیار جدی است و حتما بخش دولتی راههایی داره و ضمناً به دنبال ایدئال نباشید، چون وقت میتونید همه چیزای خوب و درست رو هم خراب کنید. من یه کمی اون نگرانم میکنه، ولی مشورت به نظر من بهترین راه هست، ولی اون دوتا چیزی بود که فقط به ذهن من رسید عزیز، واقعا چیز دیگه ای نیست.
فقط یه سوال
آخر بذارید ازتون خواهش کنم، رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. من شنگار عجمن با ما باشید.
بزرگترین رویداد هنری سال شنبه 26 ژانویه نوکیا تئاتر با شاهکار بینش پژو.
بهشت تو ندار آخرت بعد من، بهشت تو در اندام
شاهکار بینش پژو شنبه 26 ژانویه همراه با ارکستر سمفونی لس آنجلس در نوکیا تئاتر.
کنارم بخواب و به دورم بتاب، از این لب بنوش چو تشنه که آب.
تهیه بلیت تیکت ماستر و مراکز ایرانی. شاهکار بینش پژو شنبه 26 ژانویه در نوکیا تئاتر. سپانسرد بای وایس اف پرشیا اند ترکیش ایرلاینز.
یک دفتر حقوقی در بیولی هیلز آماده قبول اپلیکیشن از وکلای کالیفرنیا با حداقل 3 سال سابقه در امور لیتیگیشن با درآمد کافی می باشد. متقاضیان لطفاً CV خود را به شماره 310-492-2001 فکس نمایند.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه میتوانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
KIRF Radio Iran.
Radio Iran.
ش شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی داشته باشم، گرچه دوستی رو روی خط دارم، متاسفانه فراموش کردم. این هم به دلیل به قول آقای فیروزکار بیماری کبرسون، بالا بودن سن، همون آلزایمری که شنونده خوب و عزیز بهش اشاره کردن. اجازه بدید با ایشون صحبتون بکنیم. ماجرای عرض کنم اعلانات من هم امروز فراموش شد. رادیو ایران بفرمایید. ببخشید منو عزیز.
خواهش میکنم. شما ببخشید آقای دکتر. فقط سوال دیگه که آخرین سوالم بود که اگر مادر من که مدت زیادی که الان توی همین آپارتمان هستش و همه چیز تو میگن کسی که آلزایمر دارن اگر یه چیزی جا به جا این برمون بر بشه خیلی ناراحت میشه و باید همه چیز باید سر جاش باشه، اگر این جا به جا باشه چی میشه؟ یعنی
ببینید عزیز، اولا من نمیدونم، دوم این که ناراحت بشن. آخه ببینید، من گرفتارین در خصوص دوستان همینه. من همیشه ناراحت میشم وقتی میرم خرید، برای که میخوام کفش بخرم، لباس بخرم، میگم پول بده، خیلی ناراحت میشم. آخه عزیز، هزینه داره. شما دو سه دفعه تو صحبتتون بود من یه اشارتی هم داشتم، چون من این گرفتاری رو با بسیاری از دوستان دارم. دقیقاً قاعده‌ای که تو خرید هست تو زندگی هست، یعنی همیشه باید یه چیزی داد در مقابل چه چیزی گرفت. شما بیاد اینجوری، ببخشید منو اذیتتونم میکنم، متاسفم، بیاد فرض کنید ایشون خودش رو با آتش بکشه و بسوزه.
بله.
خب اون وقت شما چی میفرمایید؟ که ما اگر بهش میگفتیم بریم یه خونه دیگه یه جای دیگه ناراحت میشه. خب بشه اون عیب بود یا این؟ بنابراین ما تو زندگیمون عزیز قراره به استقبال ضرر و خطر بریم. ما با تو زندگیمون بد رو بپذیریم که گرفتار بدتر نشیم. چون روزی که شما بخواید هم کالا رو داشته باشید هم پولتون رو داشته باشید، این تو دنیا امروز شدنی نیست. امروز تقریبا برای همه چیز میشه گفت هزینه وجود داره، بعضی وقتا هم خیلی هزینه سنگین. بنابراین من اگر یه تصمیم میگیرم وقتی درسته پاش میستم، مادرم ناراحت میشه بشه، من نمیدم اون ناراحت نشه. راه من دیگه چی است؟ شما مگر فرزندتون وقتی ناراحت میشد میرفت مدرسه؟ یا الان بسیار از بچه ها ناراحت میشه وقتی میرفت مدرسه، مادر پدر میگه خب نرو؟ مگر میشه اینجوری زندگی کرد عزیز؟ شما ببینید که راه درست ماجرا چه. اینقدرم برای مادر 85 سالتون که ناراحت میشه موضوع اینقدر بزرگ نکنید. برو دیدید که اولین حرف من به شما بود که از دکتر بخواید یه ذره از کار بندازتش. اگر ممکنه که بی خودی اینقدر حساس و واکنشی نباشن، گرچه این بیماری با خودش یه مقدار برخی از وقت این زمینهای عصبانیت‌های ویرانگر رو هم به دنبال داره. به همین جهت است که من کار من تخصص من نیست. یک. دو، از دکترش بخواد شرایطی به وجود بیاره که ایشون آسیب نبینن و شما با یک حسرت و افسوس و احساس بد و پشیمانی روبرو نشید. من اونو دلم نمیخواد. و به همین جهت است که من هیچ مشکلی ندارم برای اینکه آدم ها کمی دردشون بیاد که درد بیشتر رو پیدا نکنن. اولا به همین جهت است که رو خط رادیو تلویزیونم هیچ نمیخوام اون قسمت رو نادیده بگیرم، برای اینکه اصلا پذیرش واقعیت جهان به طور عمومی بدون دادن هزینه اصلا برای من معنی نداره. هزینهش همینه که من و شما بپذیریم که مادر ما از دست شما سخت میتونه ناراحت بشه، ولی هیچ وقت هم نفهمی که شما بهترین انتخاب رو براش کردید، اصلا نخواد شما رو هم ببینه، ولی سلامتیش حفظ بشه. من اهمیت نمیدم. این همون کاریست که شما بر مورد فرزندتون و واکسنش کردید. دست فرزندتون رو برداشتید بردید به دکتر، گفتید سوزن بکن تو بدنی. آخه این چه جور مادریست؟ ولی مادری همینه، مادری همینه. ای بسا برخی از مادرها من دیدم که تا یه هفته هم خوابشون نمیبرده و احساس بدی که میکردن رهاشون نکرده. اونم میفهمم، ولی چاره نیست عزیز، و الا بعدا باید ما مرگ فرزندمون رو بروش. اینه که من فکر میکنم خیلی نخواهید همه چیز خوب باشه. بگذارید وقتی که باید هزینه داد بپذیریم. ما متاسفانه مواردی از این قبیل انتخاب میان بد و بدتره. ببینید بد کدامه و بدتر کدامه. بد رو بپذیرید، سر بد چونه نزنید، سر بد چونه نزنید. ما راه دیگری نداریم و فهمیدن و قبول این مسئله خودش کار رو برای ما بسیار بسیار ساده می‌کنه. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنونم. تمنام کنم لطف کردید. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
من از ویرجینیا تماس میگیرم. 20 سالمه. من پدرم شیزوفرنی داره و با من نیستش اینجا. من 11 سالگی مامانم طلاق گرفت و تا 14 سالگی ایران بودم. 12 سالگی فهمیدم که پدرم مواد مخدر مصرف میکنه و بیماری روانی داره. به کمک داییام و مادر بزرگم اون 3 سال ایران تهران زندگی کردیم و در برنامه فرستادن تونستیم بیایم اینجا آمریکا. بعد الان من با دوتا داییام و برادرم و مادرم زندگی میکنم. جدیدن دایی من یکی 2-3 سال بیشتر مشکل مثل این که دپرشن داره، همش دعوا میکنه. تو خونه منو نمیذاشتم باش تنها باشم چون انگار میخواستی که با به من حمله کنه، ولی به هم میگفتن نه نمیخواست به تو آسیب برسونه. واسه همین سعی میکنم منو با اون تنها نذارم. حالا الان مادر بزرگم به خاطر عصبی شدن و زیاد سکته کرده و سکته مغزی کردش، نمیتونه تنها بشه، سعی میکنیم پیش خودمون نگهش داریم. و موقعی هم که من مدرسه میام مطمئنم که مثلا اگه کمک من لازم دارم کمکشون میکنم.
مادر بزرگ چند سالشونه عزیز؟
مادر بزرگم نزدیک 80 سالشه. بعد ببخشید الانم دایم خیلی همش اذیت میکنه ما رو، هی قور میزنه که میگه من چرا خونه ندارم، چرا خونه واسه من کسی نمیخره. مادر بزرگم میگه بابا ما جای بزرگتر گرفتیم که تو اینجا راحت باشی، چون همه با هم زندگی میکنیم، چون خونه به اسمش نیست. میگه من یه جای بزرگتر میخوام، به اسم من باشه، واسه خودم باشه، بچه بازی در میاد.
چند سالش هست عزیز؟
دایی من 50 سالشه. خونه بودش هم تو کانادا، ولی اونا انداختنش بیرون، گفتن تو عرضه نداری با ما باشی، تو بی عرضه برو. دایی من دو تا مدرک خیلی بالا هم داره از دانشگاه، ولی به خاطر نمشکله ایمیگریشن اینجا نمیتونه مثلا پروفسور بشه تو دانشگاه، اصلا نمیدونم. بعد حالا الان برادرم هم به خاطر مشکلای بد کمر و یه سری مشکلای که داره بعد جراحی بشه که جراحی نمیکنه، به جاش قرص های مصرف میکنه مثل زنکس و وایکودین که اصلا دیگه عوض شده. اصلا در این یه دعوه خیلی بری با هم کرد که همه گفتن دیگه چرا باری با خواهرت اینجوری حرف میزنی، خواهرت چرا بری بهش این حرف رو میزنی، به تو چرا حق نداری خواهرت هر خونه بندازی بیرون، میخواست انگاه من هر خونه بندازی بیرون. بعد اونم عوض شده.
بذار ازت یه سوالی بکنم عزیز، تا الان کالج میری چه میکنی خودت؟
من الان دانشگاه میرم. یه مدتی کار میکردم فول تایم که هم خرج خودم رو در بیارم و خرج دوست پسر قبلیمو، ولی وقتی که دانشگاه شروع کردم برم
خرج دوست پسر قبلی تو؟
آره خیلی خنگ بودم، بنگه ور میداد گریه میکرد. من زدم گفتیم مامانم سرطان، ببخشید ایوان، گفتش مامانم سرطان داره، الان من بسید جاده هم بنزین ندارم، پول ندارم بگم. گفتم نگران نباش برات الان از هم پول میفرستم. من احساس بد میکردم، میگفتم من کار میکنم، من درآمد دارم، اگه میتونم به کسی کمک کنم باید وظیفم که کمک کنم. انگاه
مشهود برای این که دروغو حق باز نباشه.
بله
بذار ازت یه سوالی بکنم. آیا فکر میکنی که اگر به مادر که به هر حال نمیدونم چند روزه او سالمه بهش بگی که مثلا ممکنه من بتونم برم یه ایالت دیگه، یه جای دیگه و یه نوعی زندگی کنم و کسانی باشن که برای مثلا یکی دو سه سال آینده، 4 سال آینده تعهد مثلا هزینه های من رو بکنند، حتی آدم هایی که اصلا نمیشناسم کی هستن، و برم دور از این خانواده، برای که اون خانواده نیست عزیز، اونجا جهنمه
نه.
که تو درش هستی. فکر کنیم مادر نظرش چیه؟
مامانم اگه ببینم من امن جام و اگه بشناسه طرف که میذاره برم.
نه طرف رو نمیخوام، طرف اصلا طرفی در کار نیست، فرض کن که تو منتقل
شدی. نه
متوجهم عزیز، به یه کالج دیگه، ولی خودت بتونی استقلال داشت باشی اصلا اون آدم ها. چون ببین عزیز، حالی که تو داری، شرایطی که تو داری اصلا باور نکردنی.
میشه یه کم دیگه توضیح بدم؟
حتما عزیز، حتما.
بعدش الان من من الان دانشگاه میرم اینجا، سعی میکنم حواسم به دستم باشه. الانم به یکی دیگه آشنا شدم، اون خیلی کمکم میکنه، همیشه مطمئنه که من درسامو انجام میدم. یا خودش گفته بعد این دعوایی که پیش اومد خونه نگران نباش، من خونه دومامو دارم میگیرم، میتونی هر وقت خواستی بیای اونجا یا کمک لازم داشتی میگه بهت میکنم. حالا
حالا من فقط میخوام به تو بگم، من فکر میکنم آدمایی هستن که حاضر باشن یکی دو سال یک کمک مالی به تو بکنن. گفتم مشروط راحتی و رضایت مادرته. حتی همونجا تو بری یه 20 مایل اونورتر یه خونه بگیری، همونجا زندگی کنی، برای که اون محیط میتونه تو رو از پا در بیاره، میتونه خطراتی به وجود بیاره، میتونه برادرت رو گرفتار کنه، میتونه دایی جان.
بعدم تهدید کرده بود که من چون یه حیوان نگه میداشتم تا 8 ماه، سر اون دعوا کرد منو که چون حیوانم خودش به ماشین زخمی شد، برای داداشم من اذیتش میکنم، گفتم بابا نکن درد داره میکشه. گفت به تو چه، تو کی هستی که به من میگی چیکار کنم؟ از الان هم اینو میکشم، براش هم تو رو میام میکشم، الان میام دو فیزونو شوت میکنم، مثلا تفنگ داره، با تفنگش شو میذاره زیر تختش میخواد. بابام هم که ایران بود چاقو میذاره زیرش میخوابید که تهدید مار میکنه. من یادم نیست اونا، ولی اینجوری میکنه که مثلا میخواد همه ازش پیروی کنیم تو خونه. ولی من دیگه الان چند وقت باش صحبت نمی کنم. بعد ولی به من مهان داداش هم به من میگفتش که من اضافی هم، از بچگی همیشه منو مسخره میگه، میگفت تو زشتی، تو رو از خیابون پیدا کردن، تو اضافی، کسی تو رو نمیخواد، برو بیرون. الان هم که میگه تو کار نمی کنی، تو چی کار میکنی؟ فقط درس میری میخونی که چی؟ تو فقط داری مال ما رو میخوری، تو اضافه ای. تو همش
برادر چند سال از تو بزرگتر عزیز؟
25 سالش.
تو هیچ وقت از نظر جنسی و اینا که اذیت نشدی؟ سکشوال
از شدم چون تازه که اومده بودن اینجا، یکی بودش میگفتش فارسی صحبت میکرد چون من هیچی زبان بلدم، گفتش بیا من کمکت میکنم این برم ور نشونت میدم. بعد منو با ماشینش بودی یه جایی نمیدرستم کجا بودم، و گفتش که اگه به کسی چیزی بگی میرم همه چیز به همه میگم، خانوادت هم میفهمن، تو رو میندازم بیرون. منم دیگه نمیدونم چیش، نمیخوام فکرشو.
نه نمیدونم. چه سنی بودی عزیز؟
اون موقع 14 سالم بود، تازه اومده بودیم اینجا، 14 سالم بود، یادش میخواست 15 سالم بسه.
ببین عزیز، من نمیدونم مادر این برنامه رو ممکنه بشنون. چقدر مادر تو آدم نسبتا واقع بین جان؟
مامان من همیشه میخواد از من پیش من مثلا مطمئنه که من مثلا حالم خوب باشه، میاد همش هم طرف منه، همیشه میگه اگه پول لازم داری به من بگو، اگه چیزی میخوای بگو، تو اینجا که در حد توانش باشه به من کمک میکنه، یا اگه مشکلی باشه میگه میدونم ولی سعی کن مثلا تو محل نده بهش، حرفایی که زد و مثلا منظور نداشته، اون که برادرت از روی عصبانیت این حرف رو گفته، ولی مثلا تو روی کسی وا نمیسته مامانم.
خب نه، اون خودش قربانی عزیز، اون خودش با بلایی که من یکمی نگران بودم بیماری برادرم، بعدم این ماجرای دایی میتونه چیز بد خطرناکی باشه. یعنی تو درست مثل اینه که هی بخوای خودت رو تمیز کنی، یکم بندازت تو لجنزار، دو مرتبه از اونجا کثیف میای بیرون، تو چاره، یعنی راه تو بیرون آمدنه. من فقط به این دلیل که میدونم
من حتی برای یه مشکلی که خودم الان دارم، من انقدر خجالتیم، گاهی دلم میخواد بمیرم، انقدر خجالتیم، میترسم از یکی مثلا یه سوال خیلی ساده مثلا بکنم، بگم مثلا فلان مغازه کجاست، انقدر خجالتیم. یا مثلا اصلا خوشم نمیاد با مردم حرف بزنم، دوست ندارم جای شلوغ باشم، دوست ندارم جای شلوغ تو مغازه کار کنم. الانم کاری که میکنم دستم درست میکنم، گاهی اینترنتی میذارم به دوستام میفروشم، ولی درآمد اونجوری نیست که مثلا چه میدونم که مثلا خرج خودم بتونم در بیارم.
ببین عزیز چون من وقتم کمه. ببین از این عزیزم، من از تو میخوام اولم به دفتر من تلفن کنی، شماره تلفنتو بگذاری، من شماره تلفنمو میدم. دوم بگذار مادر این صحبتو بشنون، ضمناً از شنوندگان خوب و عزیزی که فکر میکنن، چون الان مشکل تو مشکل مالیه.
برنامه شما هر وقت میکنی گوش میده ولی الان نمیدونم.
نه بعدم بتونه بره به هولاکوی آرکایو برنامه امروزو بشنوه. من فکر میکنم همونجا بمون. ولی من فکر میکنم دوستانی هستن که ممکنه به دفتر من اگر مایلن تلفن کنن و اگر کمکی میتونن بکنن برای یه دو سال که من خاطرم آسوده بشه، زندگی تو میگذره، برای که تو از اونجا باید بری بیرون و درس تو بخونی عزیز، ارتباط تو با خانواده داری، ولی این محیط تو رو از پا در میاره، با اون سابقه بیماری پدر تو رو میتونه بشکنه و به همین جهت هست که احتیاج به یه کمک داری. تو به لطفاً به دفتر من تلفن کن، شما تلفن تو بگذار، من با تماس میگیرم. ضمناً اگر شنوندگان خوب و عزیزی من همیشه داشتم که در این گونه موارد صمیمانه و صادقانه هستن محبتی بکنن به من، فقط ارتباطی بین اونا و تو یا یه نفری که واسطه باشه قرار میدم که بتونی زندگی تو اداره کنی. تو اون خونه نباید بمونی عزیز، و امیدوارم مادرت اینو متوجه بشه. ارتباط داری، رابطه داری؟
من بخوام از اینجا بیام بیرون بعد نمیدونم، انگار که میترسم از اینجا. هم
من متوجه هستم، ولی میشه یه کسی رو پیدا کرد، دختر ایرونی که اونم تو اون منطقه باشه، کنار اون باشی، رومیت اون باشی، با اون باشی که حداقل یه نوع حمایتی داشته باشی و از این طریق بتونی زندگی تو ادامه بدی. اون چه که بر سر تو آمده و یا همکنون متاسفانه در اتفاق میفته، هیچ کس نمیتونه حتی دقایقش رو تحمل کنه و این شرایط و وضعیت اصلا غیر قابل قبوله. شما تلفن من از 310 273 7636 هست، 273-76-36. یه زنگی به من بزن، اسمتو بذار، شمار تلفنتو بگذار، اگرم از من خبری نشد لطفاً یه دفعه دیگه، برای این که متاسفانه
من که تماس بگیرم
و فرقی نمی کنه، دفتر من همیشه 24 ساعت پیغام رو میگیره، بعد من خودم پیغام رو میگیرم با تماس میگم. اگرم یه روز گذشت یا دو روز گذشت از من خبری نشد، لطفاً دوباره این کارو بکن. البته من این ایام یه مقدار مشغولیات خوشبختانه خوب دارم، ولی با تماس میگیرم. ضمن اگر شنوندگان عزیزی هستن که میخوان محبتی کنن، من فکر میکنم اینجا وقتشه. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم، مواظب خودت باش. باز